You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
این بخش از اخبار را دفاتر حقوقی دکتر ترانه خرمی، وکیل متخصص امور مهاجرت به شما تقدیم می کند. تلفن 888-908-0850 عضو 08 ایرانی.
با سلام به شنوندگان عزیز، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کند. خبرگزاری آسوشیت پرس امروز به نقل از دو دیپلمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد جمهوری اسلامی دو واحد مربوط به عملیات غنی کردن اورانیوم در مناطق زیرزمینی تأسیسات اتمی نتنز احداث کرده و هرگاه طرح جمهوری اسلامی برای احداث بیش از 3000 دستگاه گریز از مرکز در این تأسیسات به مرحله اجرا درآید به تهیه و تولید سلاح اتمی نزدیکتر خواهد شد. در ایران منابع خبری گزارش دادن واحدهای دریایی و هوایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از روز چهارشنبه فردا مانور نظامی جدید را در مناطق ساحلی ایران در آبهای خلیج فارس آغاز خواهند کرد. تونی بلر نخست وزیر انگلستان در سخنانی در پارلمان آن کشور این گزارش را که دولت وی قصد دارد در حملات احتمالی نظامی به ایران شرکت کنند تکذیب کرد و گفت هیچ یک از کشورهای جهان قصد حمله نظامی به ایران را ندارد. وی در این حال خاطر نشان ساخت اقداماتی که جمهوری اسلامی در زمینه برنامه‌های اتمی انجام می‌دهد و سیاست‌های دیگر آن در عراق و منطقه خاورمیانه موجب نگرانی‌های فزاینده شده است. منابع آمریکایی گزارش دادند یک نماینده پارلمان عراق که از سوی گروه تحت رهبری نخست وزیر آن کشور به پارلمان راه یافته در گذشته به تام شرکت در عملیات تروریستی در کویت محکوم به اعدام شده و اینک و در واقع از مدتی پیش عنوان عامل مهم جمهوری اسلامی در عراق در توطئه‌های تروریستی آن کشور شرکت دارد. جمهوری اسلامی امروز متقابلا گزارش داد دبیر دوم سفارت حکومت ایران در بغداد توسط نظامیان آمریکایی روبوده شده و سرنوشت او نامشخص است. در این زمینه امروز جمهوری اسلامی اعتراض‌های تسلیم سفیر سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران است ابراز داشت. سایت اینترنتی ادوار نیوز وابسته به ادوار گروه تحکیم وحدت دانشجویی در ایران گزارش داد 771 نفر از فعالان دانشجویی و دانشگاهیان با امضای یک بیانیه نسبت به راه اندازی سد سیوند که قسمتی از آثار باستانی ایران از جمله آرامگاه کوروش بزرگ را منهدم می‌کند اعتراض کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داد 7 روزنامه‌نگار ایرانی که در سال‌های اخیر تحت فشار جمهوری اسلامی قرار داشته و بعضی از آنها مدت‌ها به زندان افتادند از جمله 45 نفری هستند که به جایزه بزرگ این سازمان دست یافتند. رهبران دو گروه رقیب فلسطینی به دعوت پادشاه عربستان سعودی در شهر مکه در عربستان گرد آمدند تا شاید به اختلاف‌های خونین گروه‌های خود پایان بدهند و برای تشکیل یک دولت مؤتلف به توافق دست یابند. دولت ترکیه رئیس اداره اطلاعات شهر استانبول را که گفته می‌شود از مدتی پیش از توطئه قتل گروزامنگار ارمنی ترکیه توسط عوامل افراطی اطلاع داشته ولی آن را نادیده گرفته است از سمت خود برکنار کرد. و در امریکا پلیس شهر اورلاندو در فلوریدا امروز گزارش داد یک زن فضانورد امریکایی که قبلا به تام توطئه برای ربودن یک رقیب عشقی خود دستگیر شده بود اینک با شواهدی که به دست آمده متهم به توطئه برای قتل این زن شده است. امروز در حالی که در بعضی از ایالات شمال شرقی و غرب میانی امریکا از ایالت مین گرفته تا ایالت مینوسوتا یخبندان و برف و بوران همچنان ادامه دارد، در جنوب کالیفرنیا از جمله لس آنجلس هوا متعادل است و در اکثر حرارت هوا در مرکز شهر به 71 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت.
اگر از دردهای مزمن رنج میبرید، کلینیک پین کیر پرووایدرز در شهر ایرواین با تلفن 949-872-2400 میتواند شما را در تشخیص و درمان این دردها یاری کند. این مرکز درمانی توسط پزشکان ایرانی دکتر امین رفیزاده و دکتر رضا ماهرو که دارای درجه فوق تخصص در پین مدیسن از UCLA هستند اداره میشود و تا پایان ماه مارچ مشاوره اولیه رایگان خواهد بود. 949-872-2400 عضو 08 و 50 50. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من یه مشکلی در مورد پسرم داشتم. خب این 23 سالشه پسرم. بعد مشکل اصلی اینه که
من صدای شما رو خیلی مشکل دارم سرکار خانم. اگر میشه نزدیک گوشی صحبت کنید، کمی هم بلندتر ممنونتون میشم.
بله، من مشکلم در مورد پسرم هست. پسرم 23 سالشه و اون مشکل اصلی اون اینه که یه تفسیر غلط بین اون هست و اون اینه که اون خودش رو دوش میگیره و بیرون نمیده اصلا از خونه.
آخه شما این حرف معمولا به این صورت نیست بگه من چون زشتم از خونه نمیرم بیرون. این با خودش چیزهای دیگه هم داره، یعنی حرفا و موضوعهای دیگه هم داره. به من بفرمایید شما چند تا فرزند دارید؟
دو تا.
اون یکی چند سالشه؟
اون دو سال از این
سال. یعنی 21 سالشه. شما چه مدتی هست که در امریکا هستید؟
حدود 3 ساله.
اون وقت این احسان پسر شما از نظر درس و مدرسه چه کرده؟
کالج می‌رفت، حدود 3 سال پیش کالج می‌رفت. البته ما توی شهر دیگه بودیم، بعد امید کردیم آمدیم اینجا، بعد دیگه نمیره. از وقت ما آمدیم دیگه نمیره.
اون وقت به من بفرمایید که وقتی که دبستان بود درس مدرسه‌اش چطور بود؟
خیلی خوب بود، هیچ مشکلی نداره. دبیرستانم
تقریبا سرکار خانم، من صداتون رو خوب ندارم، اگر نزدیک گوشی نباشید.
بله، دوران دبیرستان مشکلی نداشت آقای دکتر، خوب بود.
اون وقت نظری هم راجع به قیافش نداشت؟
نه نداشت، یعنی اخیراً به خودش مثلا بهش میگیم چرا بیرون نمیری یا اینا. یه وقت خیلی بیمارت هست میگیم من با این قیافم مثلا کجا دارم نمیرم بیرون.
به من بفرم نه حالا موضوع این که چی بشه، به من بفرمایید که غیر از این موضوع در چه زمینه ای حرفاش، نظرش، اعتقاداتش غیر واقعی است، غلط، بد، نامناسبه.
سفر منطقی یه نظر نیست، در همین مورد منطق داره که در مورد خودش.
نه آخه این حرف نه ببینید، بذار ازتون بیش از این دقت رو میخوام. نظرش فرض کنید راجع به ایران یا امریکا چیه؟
اینجا رو دوست داره.
بسیار خوب. به من بگید که فکر میکنه که این عیب و ایراد رو پدرش، مادرش، برادرش هم دارن که زشتن یا نداره. من یه مقدار مشکل نمیدونم، تلفنتون چه جور تلفنیه که صداش هیچ خوب نیست، هیچ کاری براش میتونید بکنید؟ بله. نه بهتر که نشد. من نمیدونم چه جور تلفنی، چون برام تعجب آور است که چه هست. خب آخه نکنید این کارو، قربونتون. حالا معلوم شد آخه کامپیوتر یه تلفنی رو میشه کرد دیگه. یعنی من انتظار دارم دوستانی که لطف میکنن از یه تلفن معمولی صحبت کنن، چون وقتی با کامپیوتر اینا میاد نه صدای ما پخش درست میشه نه من شما رو میفهمم دیگه. شاید این انتظار است که آدم چند سنتی چند دلاری خرج کنه اگر یه صحبتی میکنه. به من بفرمایید که درباره غذا و خوابش چجوریه. برای چی رفت برای دکتر؟
برای همین دکترش میده خیلی تزدیره هست که برای
من صدای شما رو سر بخارم. نه من اصلا صدای شما رو دیگه نمیفهمم.
ببخشید. خیلی نگران این هست که نمیتونه بره مثلا دانشگاه درسش رو بخونه بیرون بره دکتر میره مرسم.
نه دکتر گفته تشخیصی که دکتر داده راجع به بیماریش چیه؟
دکتر گفته که مشکل فیزیکی نداره.
نه فیزیکی نه، روانی
چیه؟ روانی مشکل فیز بهش داده، افکتر داده، با اخیران ریستردون داده.
نه خب آخه اینا که نشاندهنده بیماری. آخه شما نمیدونم چرا فکر میکنین مشکل فرزندتون این است که میگه من زشتم. اون بهانه‌شه، اون بیماریش نیست. این مثل اینه که من بگم سرم درد میکنه، میتونم یه تومور مغزی داشته باشم. اینه که به من با رابطش با برادرش چطوره؟
با خواهرش خوبه.
با خواهرش
خیلی خوبه. بله خیلی خوبه.
یعنی خیلی خوبه یعنی چی؟
یعنی برادرشون خیلی دوستانه هستی بسیدن با هم، مشکلی ندارن با هم.
چقدر حاضره بشینه با خواهرش حرف بزنه صحبت کنه؟
در رابطه با مثلا مریضیش چیزی نمیگه، ولی در رابطه با چیزی دیگه با هم دوستن صحبت میکنه.
تو خونه که هست چی کار میکنه حالا که نمیره مدرسه؟
فقط کامپیوتر. خیلی علاقه به کامپیوتر داره و موسیقی هم علاقه داره، موسیقی هم میزنه.
چقدر فعالیت فیزیکی و ورزشی میکنه؟
ورزش هم همون که خونه خودش ورزش میکنه، ولی بیرون نه، بیرون نمیده ورزش میکنه.
حالا پرسشتون شما از من چه اثر خواهم؟
پرسش هم این که اول این خواسته خودش دیره برنامه شما رو خیلی دوست داره، همیشه برنامه شما رو دوست میده و کسی از با آقای دکتر صحبت کنم خیلی احساس خستگی میکنه. آقای دکتر همش میگه من خسته هستم.
نه آخه پسر شما افسردگی
هیچ کاری ندارم.
نه افسردگی شدید داره، اصلا مسئله زشتش نیست، بچه است با افسردگی تمام و کمال. و به من بفرمایید تو خانواده شما و همسرتون آدم افسرده داشتی؟
بله داشتم.
هیچ کسی دیگه که مشکل دیگه روانی داشته رو داشتی؟
نه همین به مشکل افسردگی داشت.
بله. و ببینید فرزند شما ماجرای زشتی و زیبایی که اصلا واقعیت نداره. تو دنیا 600 میلیون نفر هستن که از هر کدام ما قیافشون برای یه عده دیگه میتونه زیباتر نباشه و اصلا معنایی نداره. این درست بسید این که
اصلا آقای دوشت قیافش چیزی نیست، قیافش یه حتی میتونم بگم
نه متوجه هستم. نه فرزند شما احتیاج به یه کمک جدی آدم حرفه‌ای داره، برای اینکه آنچه که شما میفرمایید از نظر من یه افسردگی شدیده و اینم ماجرای بهانه‌ای است و حوصله یعنی انرژی نداره، نیرو نداره، جهت نداره،
انرژی نداره.
خب اینا بنابراین دارو میخواد، یعنی اصلا بدون حال این داروهایی که دارم میخوام میذارم یه مدتی طول بکشه اثر بکنه، ولی با شما
الان یک ماه هست آقای دکتر،
کافی نیست، یک ماه هنوز کافی نیست و بعدم به نظر
اثر نکرد.
نه اثر نکرد که خانم، اینا قرار نیست داروها، داروهای افسردگی بین 3 هفته 4 هفته تا 6 هفته اصلا اثر شروع میشه. ولی
من قبلا هم تسکین مثلا زلات چند دیگه داروهای اینا رو به مدت مثلا یک سال خورده،
من هیچ اثری نداشتم. نه، من خیلی قضاوت و نظر شما رو باش راحت نیستم، این که نمیدونم چه انتظاری داشتید. حال خودش میتونه چند برابرم بهتر شده باشه، ولی هنوز بخواد تو خونه بمونه، کار نکنه، ورزش، درس نخونه. نه، من فکر کنم که یه روانپزشک شما میخواید و باید یه تشخیصی بدن. احتمال داره بیماریای دیگه هم باشه، برای اینکه یه همچین توهماتی تنها افسردگی نیست، اضطراب شدید، وسواس و میتونه علائم بیماری دیگه باشه. بنابراین من همچنان توصیه‌ام خدمتتون است که یه روانپزشک باید خودش رو ببینه. اگه خودش حاضر باشه روی خط بیاد من میتونم بفهمم چشه، ولی با شما نه. بنابراین اگر میتونید راضیش کنید که وقتی دیگه بیاد روی خط، کسی هم که نمیبینتش میتونه بیاد با من صحبت کنه. بنابراین من الان تشخیصی جز همونی که شما و دکتراش دادن و بهش دارو دادن نمیبینم. کار خاصی هم شما قرار نیست بکنید. تنها کاری که باید بکنید این است که باید مطمئن بشید داروشو میخوره و کمکش رو میگیره و علاوه بر دارو درمانی روان درمانی میخواد. هفته یکی دو روز باید بره با یک کسی صحبت کنه تا ببینه چه خبر است، یا اگه خودش دلش خواست بیاد روی خط شاید بشه فهمید که چه خبر است. به هر حال مطلب دیگه به نظرم نمیرسه، مواظب خودتون باش. من بس که فکر کردم که تمام کردن زمان، من یه تمنا بکنم واقعا ما از طریق کامپیوتر صدا رو نمیتونیم پخش کنیم، یعنی که لطف کنید از اون بگذرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی دیگری گفتگویی داشته باشیم.
Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670AM KIRN, is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670AMKIRN.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
Lexus of Santa Monica. Lexus of Santa Monica. در Lexus of Santa Monica رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. Lexus رویای خود را از دنی مدیر Lexus of Santa Monica بخواهید. بله، دنی Lexus مورد علاقه شما را با بهترین قیمت و سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد. 1-800-406-7816 Lexus of Santa Monica.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید بشنویدش، 670amkirn.com. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که امروز سه‌شنبه ششم فوریه سمینار یا کنفرانس ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو دارم. محل برگزاری این کنفرانس گلندل هست و در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد یا 109 هاروارد شرقی. بنابراین ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و خشم و عصبانیت همین امروز شنبه ساعت 7 بعد از ظهر در برند ویو کالکشن در گلندل. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از روز دوشنبه 12 فوریه در المپیک کالکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه آینده 15 فوریه همچنین در المپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت. همچنین با آگاهیتون میرسونم که بعد از سمینار خوشبختی به دلیل که چند موضوع باقی مانده بود قرار بر این شد که اون موضوع های باقی مانده رو روز یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن بنده با آگاهیتون برسونم. نگاهی به ویژگی ها و صفات افراد خوشبخت، همچنین ارتباط ازدواج و خانواده و خوشبختی و بالاخره موضوع بینش و دانش و کنش انسانی و ارتباطش با خوشبختی، همه اینها در روز یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. همچنین با آگاهی دوستانی که در نیویورک هستن میرسونم که امروز یک شنبه 17 مارچ یا یک شنبه ببخشید 18 مارچ در اولا جلسه انجمن پزشکان یا فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه شیراز خواهم بود و سخنی درباره استرس منیجمنت دارم و همچنین همون روز در منطقه لانگ آیلند کنفرانسی درباره خوشبختی و سلامت روانی. در این باره اطلاعات بیشتری میدم و ضمن در شهر تورنتو هم 24 و 25 مارچ خواهم بود که اطلاعات بیشتر رو میتونن از رادیو صدای ایران در اونجا دریافت کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجددا خدمت آقای دکتر.
خواهش من بفرمایید.
آقای دکتر من از اروپا زنگ میزنم خدمتتون. من تقریبا خیلی گرفتار هستم و این دیگه میخواستم که ببینم که یک راهنمایی اگر بشه یک کمک منو بکنید، چون من خیلی تنها و بیکس هستم و این برنامه هایی که برای من پیش اومده به علت اینکه بیکس هستم و سرپرست من از اول معتاد بوده و اونم به
البته من نصب کنید همینجا من یه چیزی بگم بس. یعنی فکر کنید ما در این دنیا میاییم که کسی دیگه از ما سرپرستی کنه؟
نه.
خب اون آدم که ازش سرپرستی کنه؟
نه، منظور از این که واقعیت من نمیخوام این آقا که ازدواج کردم این معتاد، همدون با هم بودیم، من 14 سالم بود، این آقا معتاد شد و اینو معتاد بود و بعد دیگه خلاصه منم با یه خانواده فقیر به دنیا اومدم ولی آبرومندانه و متدین بودن و این آقا اونجا همدون خوب تریاک میکشید و این تریاک تبدیل به هروئین شد. ولی من دو تا بچه آوردم به خاطر اینکه من ترک هستم، بچه ما ترک دوست داریم، با همین آقا زندگی کردم و هیچ راه برگشت نداشتم. این بود که بعد از اینکه بچه های من دو تا بچه آوردم اینا رو به خانه بخ فرستادم، این همه مدت تو زندان بود و این ورانور بود و من واقعا خدا شده بچه هامو تحصیل کرده و درس خونده شدن، اینا شوهر کردن، خوشبخت شدن، الان برای خودشون یکشون هر دوشون هم دختر هستن و اینا رفتن سر زندگیشون. اما من نتونستم دیگه تحمل بکنم چون این مرتب تو زندان بود و می اومد بیرون اذیت میکرد، منم خیاطی میکردم. بعد از این جدا شدم بعد از رفتن بچه هم، بعد این دخترم یکیش اومد استکل میده زندگی کنه، شوهر کرد، من بلند چیز کرد، منم خواست اینجا که منم اومدم. بعد از اومدن من که من جدا شده بودم، پدرش اونجا باعث آبروی اون دخترش شد، اونم گریه کرد، گفتش که پدر من بیار اینجا، گفتم نه، یار گفت نه تو چیکار داری، تو زندگی جداست. ولی از زمانی که اومد اینجا زندگی من تمرکز، چون من با هر کی که آشنا شدم نذاشت من زندگی بکنم، از دورا دور کار خراب کرد و اون طرف گذشت رفت. و این
نفهمیدم با کی دو آشنا شدید اون طرف؟
یعنی ما یکی که مثلا آشنا شدم که ازدواج بکنم اینا با هم زد اون از دور. این آقا به خطر برای من زندگی رو سیاه و تاریک کرد، آخر سر منو فروخت، باور بفرمایید فروخته، از این حرفا گذشته آقای دکتر. این به قدری نشسته با یک خودش اینجا توی کار خلاف هستش، اینجا چهار مرتبه اینجا رفته تو زندان، ولی من کوچکترین خلافی اصلا از من رو نداده و من بچه‌های من خوشبخت هستن، دختر هستن، من هیچ چگونه خلاف یا گناهی نکردم، اما به قدری من گرفتار کرده، به قدری چاهی برای من با سوزن کنده این زمین که این شده اصلا برای من بیچارگی، یعنی نمیدونم اصلا نمیتونم برای شما توضیح بدم. من تو پرتگاه قرار داده که من 6 سال زیر شکنجه هستم و آبروی حیثیت من توی این خونه ای که اومدم با برنامه بردن و نشوندن و فلان کردن که اصلا الان مثلا دختر من بدون گفتگو، یه دخترم اینجاست که با بدون گفتگو بدون بس رفته 2 ماه کنار، به خاطر اینکه آبروی حیثیت من توی این استکل مردن و شب و روز مزاحم من هستن توی این خونه.
مزاحم شماست؟
بله.
کی مزاحم شماست؟
این همین کسایی که به اصطلاح احتیاط دارن گروه هستن و توی گروه مروها من انداخته.
یعنی که تو گروه یعنی شما تو گروه ها انداخته، یعنی چی؟ ببخشید،
معرفی کرده من اصلا گرفتار کرده، من تو خونم هستم اصلا آسایش ندارم، راحت نیستم از دست اینا و اینجا تو استکهلمم آبروی حسد من برده و همه متوجه شدن میدونن.
آخه ببخشید این همه کی هستن که چی میدونن؟
یعنی این آبروی من برده دیگه اصلا به طور کلی.
آخه شما ببخشید در یه خانواده ای که یه مردی معتاد به هروئین و هی رفته زندان و الانم آمده در سوئد و اونجا هم رفته زندان و اینا، کی آبرو داره که ایشون ببره؟ و بعد چی بگه؟ مثلا ایشون بره بگه چی بگه؟
این معتادر انداخته به جون و معتادرم اومدن رفتن با همسایه هایی که مثلا خودشون اینجا، من تنسا جای جالبی نیستش، تنسا که من زندگی میکنم، اینا رو چی کرده انداخته تو جون من، عکس منو ورداشته بازه نشون داده و نمیدونم صحبت کرده و چه کار کرده و بریده و دوخته بدونه که خودم متوجه بشم. این شوهر من که نبود، برای مصیبتی برای من ایجاد کرده که اصلا من نمیتونم مثلا این ثابت بکنم، یه چیزی هستش که نمیتونم اصلا ثابتش بکنم و دهنم نمیتونم باز بکنم که به صلاح آبرو میره، هیچ نمیدونم چه کار کنم، اینجا هیچ کسم ندارم کمکم کنه، مثلا این وضعیت ببینه شهادت بده یا مثلا یکی باشه کمکم کنه.
سریع خانم، شما نمیخوام حرفی زده باشم که اذیتتون کنم با این همه مشکلات، ولی کی بیاد کجا شهادت به کی بده؟ کی
اینم مزاحمت کی... اینجا برای من زیاد مزاحمت ایجاد میکنن.
نه مقصود از مزاحمت به چی کار میکنن؟
مزاحمت همینطوری مثلا میاد مثلا این در رو میزنه، نمیدونم طلا رو پولم داشتم بردن، طلامو بردن، همینطوری چند وقت یه بار اینطوری مزاحمت برای من ایجاد میکنن، نمیدونم چه کار کنم.
نه اگر یه همچی کاری میکنن که من کمی تبلیغ، خب تلفن کنید به پلیس. اون که شما قرار نیست که اگر یه کسی مزاحمتی براتون فراهم میکنه یا چیزی که متعلق به شماست میبره، که شما چاره ای جز این که برید به اداره پلیس شکایت کنید ندارید.
بله، هم دستی کرده با این آدم های ناجور و عوضی، اینجا برای من خیلی مصیبت ایجاد کرده، من به هر طرف که تکون میخورم گرفتار هستم.
البته نمیخوام، گفتم باز قصده، ولی شما آخه هر طرف تکون میخورید گرفتارید، کی شما رو گرفتار کرد؟
همین آقا.
شما اصلا چه تکونی میخورید؟ آخه چه چیزی؟
به توسط همین به دوستاش و اینایی
این دوستاش چی کار میکنه؟
هم چیزای خودش هستن.
نه این دوستاش، نه اینکه بگم ایشون این کار آدم خوبیست یا کارهای خوبی میکنه، ولی آخه اینا به نظر من تو ذهن شماست که اونجا چه کاری دارن. مثلا فرض کن یه آدمی
مثلا این یه مقدار طلا داشتم اومدم ورداشتم، پول داشتم 3000 کرون طلا داشتم، اینا رو اومدم ورداشتم بردم، نتونستم مثلا به دخترم که گفتم اومد دید از هیچ جا را نیستش، اصلا معلوم نشد چه جوری بردن.
خب اولا شما از کجا فکر کنید که ایشون برده؟ چه دلیل داره؟
خب چه کسی میتونه بیاد این کارا رو بکنه؟
همه آدمای دوست ولی تو دنیا این همه
کسی میتونه بیاد این کارا رو بکنه؟
نه شما اینم شو سوال سر بخونم مثلا باید اس بدم به شما. دزدی توی دنیا نمیشه، تو سوئد دزدی نمیشه. خب چه
این آقا برای من اینجا خیلی آقای دکتر مصیبت ایجاد کرده و اصلا از دستش دست تو اومدم، ناراحت هستم و هیچ چیزونم نمیتونم که بسرا این کارهایی که اینجا مزاحمتی که برای من ایجاد کرده و ایجاد میکنه اصلا نمیتونم ثابت بکنم. از یه طرف هم که پدرش پدر دخترم اینم همینطور، اصلا نمیدونم با این چی کار کنم اینجا تو این.
آخه من اصلا نمیدونم ایشون چه کار میکنه که به شما بگم چه کار بکنی.
با آدمایی که مثل خودش هستش نشسته صحبت. من
خب یکم نشسته صحبت کرد. خب نشسته صحبت بکن. و چی میشه؟ فرض کنید حالا 5 تا آدم معتاد هروئینی سوئدی یا ایرانی بدونن شما زن بدی هستید. خب چی میشه؟
همین دیگه بدبختی برام ایجاد کرد.
چه بدبختی؟ این بدبختی
در همسایه ها
در همسایه ها. آخه قربونتون نه
میاد میره مثلا ساعت یک میاد میره طبقه پایین و اینا خونه پایین تمام.
بنابراین شما اگر کار غیر قانونی میکنه به پلیس بگید، اگر به دختراتون بگید بریم اونا براتون چیکار میکنم. اون دوتا دختر که شما دارید که خوشحال
باشید. اینجا نیستش که دختر.
یعنی چی اینجا نیست؟
یکیش اینجا نیست، ایرانه.
حال اون یکی که هست به اون بگید که
اونم که دیگه گذشته رفته کنار، همون به خاطر این مسائلی که به اصطلاح ایجاد کرده پدر و
نه آخه من اگر نظرم رو میخواید شما بی خودی مسائلی رو تو ذهنتون دارید درست میکنید و بنابراین هر کسی اینا رو بشنوه فکر کنه که خب حالا تمام میخوان حرف بزنن. فرض بفرمایید اگه الان 100 نفر یا 100 هزار نفر هم راجع به من شما حرف بزنن، خب بزنن، چه تأثیری تو زندگی من شما داره؟
بله
یعنی میدونید من فکر کنم که اگر برخوردتون و حالا شما اونجا هستید یه زهرا زندگی دارید که دو تا خانم ایرانی پیدا کنین با اونا در ارتباط باشید، همین ایشون هم هر حرفی زد نه اونا گوش
میدن. آدم نمیتونه آبروش میره اگه صحبت این صحبت ها رو بکنه اینجا. خب خودتون میدونید تو ایرانی آدم نمیتونه چیزی حرفی بزنه.
نه من نمیگم برید
مشکلاتش نمیتونه حرف بزنه.
نه من نگفت آخه شما مشکلاتی هم نداری، شما مشکلاتتون حرف بزنید. برید چی؟ برید با اونا برید بشینید یه فیلم ایرانی ببینید یا آهنگ بشنوید یه تعریف بکنی. من نگفتم بری راجع به زندگیتون با اونا حرف بزنی، ولی شما اونجا تنها گیر افتادی. چند سالتونه شما؟
من والا جوان نیستم ولی با همین احوالات این برای من با اینکه خب مثلا جوان نیستم ولی سر و شکل و قیافه داشتم اینا خیلی به صلاح جالب بود. هیکلم قیافم شکلم خوب بود. ایشون خب بالاخره مزاحمت هم برای من ایجاد کرد، یه مقدارم مزاحمت ایجاد کرده. اینطور نیستش که مثلا من بخوام که به سلاتی باشم، راحت نذاشته من باشم، راحت زندگی کنم. از همینطور از دورا دور برای من مشکل ایجاد کرده، چون من معتاد نشدم. الان من نه معتاد سیگار هستم نه مشروب هستم، هیچی. اونجوری باش اون آدمی که به این صورت باش زندگی کردم، بچه بزرگ کردم، نمیدونم همه چیزو به عهده گرفتم مشکلاتو، ولی خب خودم معتاد نشدم و بچه هامم نذاشتم که معتاد بشن یا ناسالم باشن. اینا اینه که خب این روی حساب حسادت بسنم این کارا رو رو حساب حسادت که بنده مثلا منو به خودش نتونست برسونه، خودش نتونست به من برسونه، منو به خودش رسوند.
و به هر حال من متاسفانه چیزی به ذهنم نمیرسه. گفتم تنها اگر فکر کار غیر قانونی میکنید به پلیس بگید. اگرم دخترتون هم که شما رو رها کرده رفته، برای این که
رها کرده
خب برای تو آخه نه به خاطر این حرفاییست که شما میزنید. آخه این حرفایی که خانم درست نیست که کسی اومده آبروی من برده.
نه دیگه میدونم ولی خب درمان درست نیستش، ولی این آقا برای من این تو این مصیبت ایجاد کرده، با آدمای خلافکار نشست صحبت کرد و دوخت و بریده مصیبت ایجاد کرده برای من. توی خلافکارای زیادیه اینجا هستش، این خودتون توی استکار. من باور بفرمایید که این منو بیچاره کرده. من آدم بسیار چیزی هستم، مثلا قانع هستم تو زندگی، مثلا هیچ آدم شروری باشم یا اینکه مثلا برای کسی بخوام مشکل ایجاد کنم یا بخوام مثلا آبروی کسی رو ببرم، هیچ چگونه. فقط کارم اینه که برم کلاس و بیام خونه و اینا، همین
حالا شما یه دو تا دوست خانم ایرانی پیدا کنید با اونا درباره موضوع دیگه صحبت کنید.
من میرم کلاس
خودم. خب همون دیگه بنابراین. خب همون به هر حال خودتون رو مشغول کنید به هر حال.
بله مشغول هستم، کلاس میرم، میام مثلا خونه نیستم.
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید. مرسی. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای فروش کالا و خدمات خود از صدای بین‌المللی KIRN 670AM بهره‌مند شوید. تبلیغات شما در KIRN به گوش بیش از 500 هزار ایرانی ساکن کالیفرنیای جنوبی که روزانه بیش از 2 ساعت به این رادیو گوش می‌کنند خواهد رسید. شما هم به خانواده موفق آگهی دهندگان KIRN که حرفه خود را از این طریق رونق بخشیدند بپیوندید. با تلفن 323-851-5476 تماس بگیرید و به کمک یکی از متخصصین بخش بازرگانی حرفه و کالای خود را به هزاران شنونده رادیو ایران معرفی کنید. 323-851-5476 323-851-5476.
یک ستاره نوشافرین جمعه 9 فوریه ولنتاینز ویکند در الکس تیتر و پس از 10 سال خاطره با گروه بویز برای اولین بار کیا به تنهایی خوشید از عاشق کی میگه دوره شب من با بودن تو یه پاچه نوره. جمعه 9 فوریه ولنتاینز ویکند در الکس تیتر، نوشافرین و کیا لایو این کانسرت در سالن مجلل الکس تیتر در گلندل. تلفن اطلاعات 818-281-5938 818-281-5938. این برنامه محدودیت سنی نداره. مرکز فروش بلیط در ولی کیو مارکت و سامون مارکت، در وستوود میوزیک باکس و ساوند سیتی، در گلندل آنی مارکت و چتاریان و در اورنج کانتی سوپر ارماین و هولسام چویس.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالا
سلام بفرم.
شما خوبه؟
متشکرم خانم.
آقای دکتر، من می‌خواستم که باهاتون یه صحبتی بکنم در راجع به ارتباط من با همسرم و این فرزندی که ایشون از یه رابطه‌ای در گذشته داره. من حدود 4-5 سال پیش با این آقای که الان همسر من هستن و من خیلی هم دوستشون دارم، هیچ مشکلی هم ما با هم دیگه نداریم، در پستی و بلندی های زندگی هم با هم دیگه بودیم. با ایشون آشنا شدم و در اولین برخوردی که ما با هم داشتیم خیلی از هم دیگه خوشمون اومد و با هم صحبت کردیم و ایشون از من پرسید من یه ازدواجی در گذشته داشتم در ایران که منتهی به جدایی شد و برای درستم اومدم امریکا. ایشون از من پرسید که ازدواجی داشتی؟ گفتم بله. من از ایشون پرسیدم شما ازدواجی داشتی؟ گفتش بله. و خیلی با هم دیگه شب خوبی رو داشتیم و تموم شد و نمیدونم یه احساس درونی به من میگفت، من خب با افراد متعددی بیرون رفته بودم، با کسای زیادی مشارکت کرده بودم، ولی هیچ کدومشون رو احساس نمی کردم که اینا میتونن جفت آینده این من باشن. برصد ولی احساس درونی نمیدونم به من میگفت از ایشون بپرس شما بچه داری یا خیر.
احساس درونی؟
بله بله.
خب اینکه کار ساده ایست آدم وقتی به کسی میگه ازدواج که میگه بله، میگه بچه هم از اون ازدواج داری یا نه؟
نه من نه.
چرا احساس درون این چقدر نسب کنید؟ سب کنید بذار همینجا من به شما یه اعتراضی بکنم. یه دفعه شما جفتتون رو پیدا کردین اینقدر بودی که حتی یه حرف عادی که همه میپرسن شما نپرسیدید؟
نه میدونید چرا نپرسیدم این رو؟ به خاطر اینکه خیلی برای من بعید بود که یک کسی که مثلا شادم خیلی فکر بچگانه ای بود یا فکر بعید میدونستم مثلا کسی که بچه داره یاد مثلا با کسی که بچه نداره بخواد ازدواج کنه.
ای بابا چیزایی شما میگید خانم.
خب با هر سرین
فکر من نصب کنین من روزی که
ولی ایشون اصلا پرسید خیلی چیز جالب بود که ایشون اصلا پرسید شما در ازدواج گذشته بچه داری؟ گفتم خیر.
خیلی خوب شما
نپرسیدم. و جلسه بعد حالا من شما رو ببخشید قطع میکنم به خاطر که شاید اطلاعات بعدی که من به شما بدم بتونه کمک
کنه. نه من میخوام سب کنید، من سر اطلاعات اولیه شما موندم. شما تو جلسه اول این حالی که پیدا کردید خب یه چیزی بوده که آدمی میخواستید، ولی پناهشی نیست که آدمی چیز فرمشه. چند سالتونه الان؟
من الان 34 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 41 سال.
شما چه مدتی از امریکا هستی؟
من 9 ساله.
و ایشون چه مدتی از امریکا هست؟
ایشون 29 تا.
به من بفرمایید شما چند خواهر برادر دارید؟
من 2 تا، یه خواهر یه برادر.
شما چندمی هستید؟
من بزرگم.
و اون وقت ایشون چند خواهر برادر دارن؟
ایشون 5 تا و ایشون کوچیکه.
بله. خب به من بفرمایید بعد جلسه دوم چه شد؟
جلسه دوم من با ایشون وقتی با هم رفتیم بیرون، من میگم با خیلی کسا معاشرت کرده بودم و هیچ کدومو دوست نداشتم، در حدی که مامان من میگفت انقدر تو ایراد میگیری که هیچ وقت ازدواج نخواهی کرد. بعد هر صورت من از ایشون خیلی خوشم اومد، ایشون جوان بسیار لایقی بود و هست از نظر ادویکیشن.
شما یادتونه رفتید در جلسه دوم به من بگید چی شد؟
جلسه دوم من از ایشون پرسیدم، گفتم که خب حالا شما رو من بگین، از من پرسیدین شما بچه دارین؟ ایشون یه مکس کوچیک یک ثانیه‌ای کرد و گفت بله. گفتم بله. گفت بله. گفتم من متاسفم. این بچه چیه؟ کیه؟ کجاست؟ گفت من یه پسر 2 ساله دارم، 1 سال خورده ای که ثمره اون ازدواج اول من هم نیست. ثمره یک ارتباطه که برای من جریان ارتباط رو گفت که از کجا بوده و چجوری مورد فریب یه خانم ایرانی متاسفانه قرار گرفته این جوان و به خاطر نبودن در کالیفرنیا و موو کردنش به کالیفرنیا تمام عمرش همسر من در ایالت آلاباما بزرگ شده. آیده
یعنی ایشون وقتی که به کالیفرنیا آمدن در کالیفرنیا یه خبری است که مردا رو گول میزنه، یه کاری نکنید همه مردا از همه جا راه بیافتن بیان کالیفرنیا.
والا خدا نکنه
آیده تو یه همچین اتفاقی افتاد.
فرصت ببینید ایشون اومده کالیفرنیا، حالا که جریان ایشون رو بخوام برای شما بگم.
نه من وارد جریان ایشون نمیخوام بشم چون من تو جریان شما هم معطل موندم. ایشون بنابراین از یه رابطه ای که ایشون رو فریب دادن،
بله از یه رابطه 3 ماهه آقای دکتر که این خانوم به ایشون گفته که من بچه دار نمیشم چون 20 سال متأهل بودم و بچه دار نشدم و سنش هم به این آقا دروغ، به شوهر من دروغ گفته در صورتی که 7 سال بزرگتر بوده و گفته من هم سن تو هم.
خب
و با ارتباطی بوده که من بچه دار نمیشم و هیچ مسئله نیست و بعد شوهر من هم زندگی کامل گذشتش رو برای این خانم گفته.
نه هیچ ارتباطی نه یعنی خب شما دیگه سادگی آدم وقتی زندگی گذشتش میگه چه از اون سادگی؟
ولی به خاطر اینکه نمیخواسته های دکتر با این خانم بمونه.
خب
شما امکان داره که با یکی آشنا بشید و بگید خب من
نه شما راجب فرض دیگه تو رنج داری بقیه. شما به اندازه کافی منو شنوندگان رو گیج نکنید. راجب مرزم این است که یه آدمی وقتی با کسی آشنا میشه چرا قراره یه چیز دیگه بگه؟ خب راستشو میگه. علاوه این که یه آدمی برگرده به شما بگه من حامله نمیشم چون 20 سال ازدواج حامله شم، که به شما اجازه نمیده که شما متوجه نباشید که ممکنه این آدم حامله بشه. مگر
خب به هر صورت حالا هر جوری بوده آیدس که ایشون الان اگه من بخوام برای شما جریان رو بگم، من از این ناراحتم که نمیخوام وقت شنوندگان دیگر رو بگیرم، ولی ایشون این خانم دکتر زنان رو میدیده و قرص بارداری میخورده تر این مدت 2 ماه که با این آقا بسته دار بشه. چون ایشون اگر شما همسر من رو ببینید از نظر ظاهری و از نظر کوالیفیکیشن های تحصیلی و از نظر موفقیت کاری بسیار مرد لایقیه و ایشون هم خب گفته چه بهتر از اینکه 7 سال از من جوان‌تر و کجا میتونم بهتر پیدا کنم از ایشون؟
خب
تو هر سال دارید
نه بنابراین پس نه صبر کنین، پس میرم ازش حامله میشم درست؟
بله ولی خب من میمونه
خب
و همینا میخواسته.
نه صبر کنین، خب بس بعدش بس که نقششو نشده بفرمونید.
خب حالا شما در به خاطر همین من خدمت شما
نه صبر کنین سرکار خانم، صبر کنین. نه آدمی که به قول شما اینجوری نقشه میکشه
بله.
خب وقتی که نقشش اجرا نمیشه
بله.
بنابراین پس نقشه نکشیده، پس سرش نمیشده، بنابراین ایشون
هم خانم شما باورتون میشه که ما بعد از 5 سال آقای دکتر ما با این خانم مشکل داریم؟ یعنی من ادامه صحبت من
یعنی چی چه مشکل دارید؟
یعنی ببینید حالا بذارید من برگردم دوباره نوار رو به عقب برگردونم به شما بگم. من شب دوم وقتی از ایشون پرسیدم که شما بچه داری گفت بله، گفتم من متاسفم برای شما، من خیلی از شما خوشم اومده ولی من نمیتونم مسئولیت بچه شما رو بر عهده بگیرم چون ندارم اون وجود رو. بعضی میرن بچه اداپت میکنن از بم میارن اینجا بزرگش میکنن از بچه خودشون.
ببینید من اصلا همچی وقتایی ندارم که برای شما راجع بقیه مردم و بم و اینا قربونتون بیستید سر حرفی که با هم
بزنید. خب حالا به هشت دایدتون ولی من به ایشون گفتم من نمیتونم این را به سر ادامه بدم و ایشون به من گفتش که خیلی خوب اگه تو نمیخوای ادامه بدی اجازه بده من خودم و وجودم و شخصیتم رو به شما نشون بدم و شما اگه با تمام این تفاصیل نخواستی با من بمونی من رابطه رو قطع میکنی.
بسیار.
و من آدمیم که به هرچند که تو بگی در اون موقع من گفت خواهی تو نمیخوای، من گفتم خواهی من در صورتی میتونم با شما بمونم و با شما ازدواج بکنم که یعنی با شما ارتباطم ادامه بدم که شما بچه تو نبینی.
چکار کنید که چکار کنید؟
که بچه تو نبینی.
شما وقت شما نام خودتون رو میذارید یه آدم مهربونی که یه بچه ای رو از پدرش جدا کنید؟
نه من اسم خودم اینو نمیذارم آقای دکتر،
به همین دلیل شما دارم.
اگر فکر میکردم این کار کار خوبیه که به شما زنگ نمیزدم، من از شما کمک میخوام که ببینم چجوری میتونم این مسئله رو حل کنم. و بعدش حالا با تمام این تفاصیل ما دو سال تمام ما ازدواج کردیم و ایشون آشنا شیفته من بود.
نه صبر کنید صبر کنید، چه مدت بعد از آشناییتون ازدواج کرد؟
چهار ماه.
خب بعد از چهار وقت شما ایشون هم گفت من اون بچه رو نمیبینم؟
نه گفت این بچه رو نمیبینم و رفت کاملا ویزیتیشنش رو به بچه از بین یعنی کاملا صفر کرد و با دادگاهی کرد و من حتی بهش گفتم که این کار رو نکن، امکان داره یه وقتی بخوای بری بچه تو چون ماهی یه دفعه ببینی دو ماهی یه بار ببینی و اون خانوم نخواهد گذاشت. و اون خانوم شروع کرد ما رو اذیت کردم قبل از این که اصلا ما بدونه که من میخوام با این آقا ازدواج بکنم تلفنای شب و نیمه شبی بود میزد که اذیت بکنه و به من تلفن میزد میگفت این مرد زندگی نیست، این یه مرد زنبازه، گول ظاهرش و صداش و نمیدونم تحصیلاتش رو خورد اینطور، در صورتی که من اصلا اینو در ایشون نیده بودم.
چطور نیده بودید؟ ایشون برگشتن بچهشون رو گذاشتن کنار به خاطر شما؟
حالا سب کنی نایده
نه سب کنی شما من جواب بدید وقتی یک کسی به شما میگه من بچه‌مو نمیبینم به خاطر تو اون وقت بعد یه آدمی حق نداره بگه ایشون نمیشه رو کاراش و زندگیش
اون خانوم که نمیدونه سایی دکتر که هنوز میخواد بچه‌شو نبینه
آم.
تا بعد 5 سال
فرقی میکنه من سب کنی سرکار خانم سب کنید اگر یک کسی رو شما میدونید دستشو زده شکسته یه کسی دیگه من فکر میکنم این آدم دستشو بشکنه خب اون داره حرف درستی میزنه بنابراین ایشون حالا شما بعد ازدواج چه شد بعدش ماجرا؟
بعد از اون که دو سال ما با هم دیگه متأهل بودیم و الانش هم هستیم ایشون هی به من میگفتش که من دلم برای بچه‌ام تنگ شده و هر کی به هر بچه گریه میکنه من احساس میکنم پسر منه. من بهش گفتم نه تو به من قول دادی تو عهدتو نشکن، ما اگه میخواستیم اون بچه تو زندگی من باشه با من نباید ازدواج میکرد. به من دوباره یه مدتی گذشت میگفتش که من وجدارم داره منو میکشه، من اون بچه پس فردا هزار جور مسئله براش پیش میاد اصلا منو نمیشناسه. من گفتم نه نمیشناسه. تا اینکه من حامله شدم آقای دکتر و در طول بارداری هر کی به ما میرسه میگفت ایوا پدر مادر جدید مبارک باشه، هی میومد خونه به من میگفتش که من پدر هستم ولی تو نمیذاری من بچه رو ببینم. من گفتم میخوای چیکار کنی؟ میخوای حالا که گذاشتی من حامله شدم میخوای بری بچه تو ببینی و تو منو گول زدی و هنوز آقای دکتر احساس میکنه منو گول زده.
ایشون شما رو گول زده؟
بله. به هر صورت ایشون رفت و به من گفتش که من نمیتونم، تو میخوای منو بکشی و من از اسم این بچه من بچه که گریه میکنه میگم بچه منی گریه میکنه و من نمیتونم، چجوری میتونم تو و این بچه به دنیا اومده رو دوست داشته باشم، دستی بچه دیگه ای رو گذاشتم کنار، حالا اون ارتباط هر چی میخواست باشه.
به نظر من اینجا اون... تنها حرفی است که تا به حال من شنیدم که هم اخلاقی است هم انسانی است، حرف یه آدم خوبه.
اون ارتباط یه ارتباط مشروع یا نامشروع، ارتباط ازدواج یا غیر ازدواج، یک خانومی که منو گول زده یا نه، هر چی بوده بوده و اون بچه بچه منه و من نسبت اون مسئولم و باید برم ببینمش و باید بفهمه که من پدرشم. و من خیلی با این آقای دکتر خیلی من با خودم مبارزه کردم، در حالی که اگر شما شخصا منو بشناسید میگید از شخصیت تو و وجود تو و احساسی که تو به نسبت به دیگران و آدم ها داری بعیده که یک روز بخشی از روحت اینقدر منفی و بد باشه.
نه بخشش نیست عزیز، نکته یه بخشش قربونتون برم. شما اصلا شما من بگید که یه آدمی که بچه داره اصلا چه درد و سر زحمتی برای شما داره که اینقدر موضوع مهمی است که یه آدمی رو آدم محروم بکنه از پاش برای که براش کفش نخره؟ شما چه زحمتی داشتید از این آدم که این بره مثلا هفته یه روز دو روزم بچه‌شو ببینه؟
من احساس می‌کنم
سرش
می‌کنم با کسی دیگه.
صبر کنید بذار بهتون بگم. شما تو زندگیتون همیشه تنهای تنها خواهید بود. آدما مال کسی نیستن که شیر بکنید. یعنی شما اگر بچه آوردید یا ایشون مادرشو دوستا، شما دارید با کسی ایشونو شیر می‌کنید، باید بکنید.
این
که مالکیت مطلقه که تو برده منی بنده منی و نشون دهنده اینه که خود من برده و بنده هستم.
و یکی از دلایلی که آقای ریسر من ببینین انقدر من سعی میکنم و سعی که و خودم هم میدونم، من همیشه اینو به خودم میگم نه اون بچه معصومه و باید دوستش داشته باشی.
نه قرار نیست دوستش داشته باشی، قرار است که بذارید باباش بره باش رابطهش باشی دوستش باشی. شما چیکار دارید؟ چرا که شریک میکنه شعر میکنه؟ شما چیزی ندارید که با کسی شعر
میکنه. مثلا شوهر من نباید بخواد. یکی از دلایلش همین که من به حد نهایت از اون مادر بچه متنفرم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه بعد از 5 سال شما
نه صبر کنید. شما برای چی از آدما متنفرید؟ آدما کار بد میکنن بکنن به شما چرا؟
وای شما نمیتونید تصور کنید که این آدم زندگی من و زندگی شوهر منو تلخ کرد.
اصلا شما روز دومی که اون مرد برگشته گفته من بچه دارم و اون تصمیمو گرفتید، این شمایی که تو زندگی اونا بمب انداختید.
نه من که تو رابطه اونا نمیدم.
چرا اومدی گفتی تو فقط به این شرط من با تو میمونم که تو با اون بچه هم؟
اون رابطه تمام شده بود. اون رابطه 2 سال بود، یک سال خورده‌ای بود تمام شده بود. اصلا اونا با هم ارتباطی نداشتن.
خود داشتن یا نداشتن؟
نه اونا اصلا با هم ارتباطی نداشتن. ایشون بعد از اینکه اون خانم باردار شده و بهشون گفته که ایشون بهش گفته برو بچه رو یا بنداز یا اینکه منو تو با هم معاشرت میکنیم تو میمونم اگر دوست داریم یا نه، من اصلا توی رابطه اونا نبودم.
من که نگفتم شما تو رابطه بودیم. من گفتم روزی که شوهر شما برگشته به شما گفته من بچه ای از یه رابطه دارم و شما گفتید من با تو نمیتونم بمونم مگر اون بچه رو نبینید، شما یک گرفتید تو زندگی اون بچه اون خانم بمب انداختید.
من زندگی اون خانم چه بمب
انداختید که یه بچه ای رو از پدرش بس طریق به دلیل که یه آدمی به شما علاقمند شده هست مثلا گروگان گرفتید که تو نره بچه رو بیاین منو میخواد. فرقه چی من توفر میذارم تو سر شما بگم یا پول تو بدی یا میکشم؟ خب بنابراین نگید اون زندگی شما رو خب. حالا چی شده ایشون همسر شما وقتی شما حامل شد؟ شما الان صاحب بچه هم هستید؟
بله من پسر نازنین 2 ساله دارم. بله.
خب اون وقت بعد همسر شما برگشتن گفتن که من باید برم اون بچه رو ببینم، چه شد بعدش؟
بله میره میبینه آقای دکتر، میره هفته یه روز میبینتش، یک بار میاره خونه و خیلی دوست داره که این دو تا برادر همدیگه رو بشناسن، همدیگه رو ببینن و با هم آشنا بشن. فقط مسئله ما 2 تا مسئله داریم در حال حاضر. یکی این که بعد از 5 سال حدود 5 سال آقای دکتر که من با همسرم ازدواج کردم و بچه داریم با هم دیگه، من همش وقتی به یاد اون بچه و اون مادر میفتم احساس نفرت و احساس اینکه وای کاشکی نبودن، کاشکی که یه جوری میشد که مثلا شر این مادر و بچه از زندگی من کم میشد.
یعنی اونا بمیرن برای اینکه شما یه آدمی تو ذهنتون نباشه؟
نمیگم بمیرن، ولی کاش که مثلا از این ایالت میرفتن یا ما از این ایالت میرفتیم.
چی بشه؟
یکی اون مسئله است که من اذیت میکنه.
خب شما این میدونین معناش چیه؟ معناش این است که شما تو زندگیتون از پادر میایید. معناش این است که شما مثل یه شمع میسوزید و تمام میشید و میرید.
آره دقیقا همینطور آیده، دقیقا همینه. ولی من این فکر منو میخوره. یکی اونه، یکی هم این که نقش اون مادر توی زندگی ما و اذیت هایی که میکنه. یعنی شما باورتون نمیشه که روزی نیست که این شوهر بیچاره من بره بچه رو ببینه و اون زن یه سوسه‌ای به قول معروف نیاد، یه اذیتی نکنه، یه حرفی نزنه، یه کاری نخواست بکنه. یک بار این مرد بیچاره نمیره اون بچه رو ببینه که به وقت گرفته بشه، به وقت داده بشه. همش اذیت میکنه، همش حرف بی خود میزنه، همش دادگاه و دادگاه کشتی داریم، همش اصلا شما نمیدونید. بعد نصفی از این حرفا رو شوهر من به من نمیگه چون من اذیت میشم، نصفش هم میگه از بس دلش پر میشه میاد به من میگه. و شما نمیدونید که از یه اصلا انقدر این دوتا با هم کنار نمیان، وقتی میرن دادگاه جاج نمیتونه به اینا بگه آقا چون شما چی کار کنین آخر ویزیتیشن چی شد. و اون من هم چون میدونه که ما توی زندگیمون این مثلا من توی زندگی این بچه رو به اون شکل پذیرانی نیستم، همش بخواد این بچه رو بنازه تو زندگی ما که ما رو با هم رابطه همون رو به هم بزن. شما اصلا نمیدونین چه بل بشوی ما همیشه داریم
نه من...
ما مادر این بچه
نه شما اندرد. با این نگاهی که به دنیا و خودتون و زندگی و مردم میکنید، هم از این که همسرتون رابطه ای داشت و نمی داشت و بچه می داشت و این داشت زندگی سخت و بد و تلخی پیدا می کنید، موضوع رو پیدا می کنید عزیز. این چه نگاه به دنیاست؟ یا آدمی داره زندگی خودشو میکنه، حالا فرض کنید میره اونجا، شوهر شما وقتش حال نیم ساعت یا یه ساعت هم کم و زیاد می خب بشه، بعدم یه حرفایی میزنه بزنه. چرا شما فکر کنید این آدم داره زندگی شما میکنه؟ شما اصلا زندگی ندارید. شما که اون کابوسی که تو ذهنتون درست کردی داره شما رو از پا در میاره. علتش هم این است که تصورات و توهماتی دارید در مرزی که اصلا خطرناکه. شما از اون آدمایی هستید که درست مثل همین کاری میتونید بکنید که این فضانورد امریکایی کرد. یعنی شما آماده اید برای نابودی خودتون و دیگران. شما بسیار میتونید برای خودتون دیگران خطرناک باشید. با این احساس مالکیتی که به معنی خفه کردن دیگران عزیز، شما میخواید 6 میلیارد مردم دنیا زندگی نکنن یا به گونه زندگی کنن که شما دوست دارید، به شما چه مربوطه؟ شما زندگی خودتون رو بکنید، شما ایام خوب و خوش خودتون رو داشته باشید. همسرتون میره اونجا ناراحت میشه بهتر، وقتی میاد پلو شما قدر شما رو بهتر میدونه. همسر شما میره اونجا حرص میخوره بهتر، یه آدمی که همچی اشتباهی کرده بهتر حرص هم بخوره. بعد میاد خونه، اگر شما آغوش گرم و مهربانی داشته باشید تو واقعا مهربون و خوب باشید که اذیت نمیشه. شما مال تازه روی زخمی که او داره همجوری نمک که سهله، هرچی پیدا کنید میریزید. این شمایید که زندگی رو برای خودتون جهنم کردید. یه جایی داره یه درختی میسوزه، شما چرا میتونید خودتون روی اون میندازید؟ نه اشکال کار اونجاست. بذارید پیامار بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم.
بله
شنوا رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا ناملایمات زندگی آرامش درون شما را سلب کرده؟
ازش بیزارم.
آیا افکار منفی باعث سلب اعتماد شما از اطرافیان شده؟
کلافه شدم، نمیدونم کدوم راه درسته.
شاید هم در تصمیم گیری دچار تردید هستید. شما حتما میبایست با یک روانشناس دلسوز مشورت کنید. دکتر شهره عظیما، روانشناس خانواده. 818-704-8100 818-704-8100. گاه افسوس میخوریم ای کاش با فرزندانمون از روش دیگری پیروی میکردیم و یا در شروع یک رابطه عاشقانه با مشورت با یک متخصص آگاه دچار اشتباه نمی‌شدیم. با یک تلفن و درخواست مشاوره اولیه رایگان با دکتر شهره عظیما، روانشناس خانواده، خود را در مسیر صحیح زندگی قرار دهید. دکتر شهره عظیما 818-704-8100 818-704-8100. اکثر بیمه ها پذیرفته می‌شود و برای اشخاصی که توانایی مالی ندارند امکاناتی در نظر گرفته شده.
۲۵ سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس‌آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس‌آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
در مرکز خدماتی ورسوود زیر نظر من فرامرز بلندپور انجام امور پاسپورت، شناسنامه، وکالتنامه ایرانی در اسرع وقت و گرفتن پاسپورت آمریکایی طی 2 روز اداری انجام پذیر میباشد. 310-446-4120.
Do you need to see a doctor or a pediatrician but don't have health insurance? If so, the Los Angeles Free Clinic is just the place for you. The Los Angeles Free Clinic provides free medical and dental care for men, women, and children who qualify. For an appointment, call 323-653-1990. Our services include treatment for chronic conditions such as asthma, diabetes, high blood pressure, cancer screenings, optometry, family planning and prenatal, HIV counseling and testing, chiropractic, nutrition, physical therapy, and mental health counseling. Women's health exams, mammograms, and prenatal are available, as well as free pediatric services, including medical care, school physicals, vaccinations, and immunizations. The Los Angeles Free Clinic also offers dental care for qualifying children and adults. For an appointment, call the Los Angeles Free Clinic at 323-653-1990. For more information, visit our website at lafreeclinic.org. You're listening to 670 AM, KIRN, Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، بله شما میفرمایید.
سوالتون از من چیه یا مسئله و پرسشی که دارید چیه عزیز؟
ببین آقای دکتر، فقط همین، من میخواستم ببینم که چطوری میتونم این مسئله رو قبول کنم و به خودم همیشه بگم که نه، ایشون منو گول نزده و ایشون
کی شما رو گول زده؟ عزیز من تصب کنید، ببینید، من بیام به شما، من بخوام شما رو گول بزنم، خب
بله.
من به شما بیام بگم که این یه دلاری که به شما میدم 10 دلاری، ولی شما دوتا چشمای منو در بیارید بندازید دور، حالا شما اون وقت چسبیدید به این که من شما رو گول زدم؟ شما اون آسیبی که به من زدید رو چرا نمیگید؟ شما روز دوم رفتید
از اول میتونستم بگید، وقتی من بهش گفتم من نمیتونم با تو ازدواج بکنم،
خب
وقتی من بهش گفتم من بچه تو رو مسئولیت چون نمیتونم قبول کنم، خیلی خوب است، من خیلی با آشنایی تو خوشبخت شدم،
خب
میرم با یه کسی ازدواج میکنم.
بسیار خوب، شما چرا این به ذهنتون اومد یه آدمی که بچه داره شما باید بهش بگید خداحافظ برید، شما که بچه نمیخواید؟
خب من خواستم بگم ایشون نذاشت.
یعنی چی؟ کسی مانع شما شد که با ایشون رابطه، مجبورتون کرد با ایشون رابطه داشته باشه؟
بله ایشون،
ایشون مجبور کرد شما به من ببخشید، تو خیابون آدمای دیگه میتونن شما الان مجبور کنن به داشتن رابطه؟
آره دیگه، وقتی شما اینقدر دنبال کسی برین و دلربایی کنین، براش همه کاری بکنین،
ایشون آدم احمق باشه باید اون باید احمق باشه بپذیری؟ یعنی چی از اون دلربایی بکنه؟ شما چرا باید بپذیرید؟ اگه مردی الان دنبال شما راه افتاد خیلی دلربایی کرد، شما باش میرید؟
نه الان دیگه نمیرم.
ها اون موقع میرم،
ولی اون موقع بله اون موقع مجرد
خب بودم. پس آدم روز که مجردی یعنی عقلش هم میذاره کنار. آخه مجرد درست یعنی برهنه و اوریان، ولی بی عقل که نیست قربونتون. آخه این چه جور نگاهی به دنیاست؟ شما آمدید به هزینه جدا کردن یه بچه ای از پدرش، خواستید با آدم دوست بشید، برم از اون آدم قول گرفت، حتی تو صحبت من به من قول داده. چه قولی به شما داده؟ من به شما قول دادم میرم این نفر رو میکشم، شما بعدم باید بگید زیر قولت نزن برو آدمو بکش؟ کجای دنیا
اگه نمیتونی بکشیم چرا قول میدی؟
حالا چه جمعه داره که من قولمو بشکنم؟ شما که براتون کشتن آدم مهم نیست، قولمو زیرش بزنم چرا مهمه؟ آخه شما نگاه کنید چه با چی دارید مقایسه میکنید؟ شما میگید عینک منو دزدیدی، خب منم چشماتو در میارم، تو که نمیتونی عینک داشت عینک منو بدی چشم
من الان در قبال اون کاری که از نظر من فکر میکنم اشتباه کرده، مثلا من خودم میگم اوکی پس این نرفت بچه‌شو ببینه و قرقلش ایستاد، تا وقتی من بچه دار شدم بعد فهمید خب من اینجا نمیتونم برم دیگه، وایسادم مثلا اسیر این زندگی هستم به خاطر بچه‌م، حالا رفت بچه‌شو.
بنابراین این آدمی که انقدر خوب بود و فهمیدید که زن گولش زده، معلوم شده شما هم گول زده. اینجوری فکر میکنید تکلیفتون روشن کنید؟ کیو گول زده؟
نمیدونم، نه این فکر رو
نمی کنم. خب پس بدونم این حرفم، شما وقتی معتقد هستید اینجوری نیست، ایشون آدمی نیست کسی رو گول بزنه، پس چرا این فکر رو میکنی که گذاشت در اون باره؟ نه، برای که آدم بعد از یه مدتی متوجه میشه که نمیتونه کار خطا رو ادامه بده. آدم که نمیتونه تمام مدت چون یه دروغ گفتار به چه دروغ دیگه بگه، آدم که نمیتونه چون کسی رو اذیت کرده راه بیفته بقیه آدما رو اذیت کنه. شما چرا مسئله خودتون رو حل نمی‌کنید؟ شما یه آدمی رو تو این دنیا میپذیرید، اونم یه بچه بیگناه چند ساله‌ای که الان هست، به شما چه مربوطه؟ معلومه شوهر شما یه چیزیست که اسیر شماست، برده شماست، بنده شماست، مال شماست، مای ملک شماست، مای هندونه است که مال شماست، فقط تنها شما باید بخورید.
یه آدمه، هزار گونه ارتباط و روابط داره.
نمیدونم آقای دکتر، این حسادت شاید
نه، بیش از حسادت عزیز، این بیماریه. حسادت یعنی چی؟
یعنی به نظر شما، من میدونم، من دارم، من نمیگم من اشتباه نکردم و نمی کنم، این اشتباه و مشکل منه، مشکل 100% منه، به همین دلیل به شما زنگ زدم. ولی به نظر شما از اینکه این احساسی که به من میگه که ایشون عهد شکسته و منو گول زده کاملا اشتباهه، رایت؟
100% شما، ایشون اصلا، من نمیگم ایشون عهدشو نشکسته، من میگم ایشون عهدش شکسته، ولی برای کشتن یه چیزی که هزار برابر از عهد بدتره. من اصلا فکر نمی کنم اگه یه آدمی به شما قول داد من میرم این کسی رو میکشم، شما سر عهدش نگرش دارین. تازه تمام شرفش در اینه که عهدش رو بشکنه و کار خطا و یا خلاف نکنه. ایشون شرافتش به این بوده که عهدش رو شکسته، شرافتش به این نبوده که عهدش رو با شما نگه میداشت. بنابراین شما به من بگید این آدم چجوری، میگم اگر چنینه در این حد، ایشون هیچ کاری نکرده، ایشون بعد از این مدت متوجه من چی کار دارم میکنه.
بله کاملا همینه که شما میگید.
بنابراین شما اون زن رو و اون هر اندازه اذیت میکنه. بذار بکنیم عزیز، ما که تو دنیای زندگی نمیکنیم که اگر کسی بدی کرد ما باید بدی بکنیم. ما یکی کسی که بدی کرد میتونیم، حق داریم از اونجا دور بشیم یا نذاریم ما بدی کنه، همین. ولی اینکه ما نمیتونیم دنیا رو درست بکنیم که تو آدم بدی هستی، کار بدی میکنی، منم حالا حساب تو رو میرسم. بله این بدی از لایه شما دو نفر شروع شده، برای یه بچه 2 ساله یا 3 ساله نیمه بدبختی که اونجا نشسته یا خوابیده. چون دو تا آدم بالغ رفتید برای این که از هم خوشتون آمده به عنوان یه زن و مرد، چون جلسه اول که قرار نیست آدم عاشق هم بشن. روزی که عاشق میشید، من توی بحثی که در این باره دارم، در 12 تا اشکال روانی است که آدم در اولین نگاه عاشق بشه. اینا مال آدم
اولین نگاه عاشق نشید، مثلا کلا من آدم عاشق بیش نمیستم.
نه معلومه نیستید عزیز، اصلا شما ندارید این مایه رو.
نه متاسفانه بسه، ولی بله شما درست میگی.
بنابراین دست از سر اون زن و اون بچه بردارید، همسرتون هم آزاد بذارید.
نه من کاری به اون زن ندارم اصلا، مقصرش هم نمیدونم، چون بعد از 47-8 سال سنی که کرده و موقعیت کاری و تحصیلی و تدریسی و کام، میدونید مثلا اینجاست که ما هممون، یعنی من چه اون خانوم چه شوهر من، همه آدمای با PhD هستیم. من خودم که با شما صحبت میکنم PhD دارم.
من اگر دستم به اون دانشگاه برسه که این مدرک های دکترا رو میدم، من خودم اون دانشگاه رو آتیش میدم.
ای بابا.
باورم
کنید. من اگه به شما میگم من کجا تدریس میکنم، شما تعجب
میکنید. بدتر، من الان بمبارانش میکنم، به این امریکایی ها میگم بمبار رو عراق نندازن، رو اون دانشگاه بندازن. یه ذره مواظب خودتون باشید، خودتون عزت کنید، اون مادر و اون پسر رو رها کنید. به زندگی خودتون بچسبید. من و شما تو دنیا از خراب کردن خرابیان به جایی نمیرسیم. شما قراره فقط آبادی به وجود بیاریم، سازندگی، constructive not destructive، اون کار نمیکنه حتی وقتی که با بدترین هاست. آدمی که میتونه بسازه بهتره بسازه تا اینکه چیزی رو خراب کنه. تمام کسایی هم که رفتن یه چیزی رو که خراب کنن، آخر کار تو اون خرابی از پا در اومدن. مشکل ما در خراب کردن خرابیا نیست، مشکل ما در تواناییون برای ساختن است. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم،
ممنونم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من یه سوالی داشتم که یه بچه 2 ساله دارم، حدود 2 سال و 2 ماهه. بعد تصمیم گرفتم که یه چند روز امتحان کنم و ببینم که توی اسکول مثلا خوبه بذارم نذارم. خب از کم شروع کردم، من روز اول یه رو، بعد روز دوم کردمش نیم ساعت، یه مقدار بیقراری میشه، ولی
یه رو با 20 دقیقه و نیم ساعت چی شو یه رو با نیم ساعت کردی؟
یعنی یک روز اول که گذاشتم فقط یک رو اونجا بود.
نه شما اونجا بودید یا نبودید؟
من نه دیگه، چون اونا پالیسیشون اینجوری بود، گفتن که شما نباید.
سرکار خانم، یعنی چی؟ مثل اینمونه که منم شما رو روز اول از یه ساختمون 50 طبقه 1 ثانیه آویزون کنم، شما باش راحتی؟ آخه اصلا این شما حداقل این قواعد گذاشتن بچه رو که نمیشه از مادرش جدا کرد بدون که آمادگی داشته باشه.
من در واقع اونجا بودم ولی اون منو نمیدید.
چه اهمیت داره مثلا که اون شما رو ببینه، اینکه شما میبینید که من که نگران شما نبودم، نگران اون بودم. نه ببینید عزیز، من نمیدونم، چون برخی از اوقات فکر میکنم که مثل اینمونه که شما من بفرمایید ماشین چیه، اتومبیل چیه یا اتو چیه، وقت من نبا تعجب بکنم. منم تعجب این که مجبورم خدمتون عرض کنم این است که من بگم من پدر مادر هستم، مبانی اولیه پرورش تعلیم تربیت رو نمیدونم. خب دوران اون به سر آمده، دوران این که ما دیمی بزرگ می شدیم و تا طبیعی بار می آمدیم و آدمان هم هیچ کارشون نه آگاهی باش بود نه دانایی بود، بر اساس یه تجربه حرکت میکردم. ما بچه همونم تجربه بزرگ میکردیم که گذشته. امروز حرفی که به شما میزنن است که یک بچه‌ای که میخواید ببریدش یه جایی چند تا چیز باید مطمئن باشید. اول اینکه باید بدونید زبون اونا رو در حد بقیه بچه ها میفهمه و میدونه، یا حداقل نزدیک اوناست. دوم این بچه تونسته از مادر جدا بشه با کسای دیگه در جای دیگه و مشکل سپریشن انگزایتی یا استراب جدایی نداره. یعنی وقتی از مادر جدا میشه فکر نمیکنه مرد، نابود شد، مادر مرد، من مردم، تموم شدم. بچه در ذهنش یه چیزی به اسم آبجکت پرمننت داره، در ذهنش تصویر مادر داره، اون برش کفایت. سوم بچه است که میتونه با بقیه بچه ها ارتباط برقرار کنه، یعنی حداقلی از توانایی های ارتباطی رو داره. چهارم بچه رو میبریم یه جایی که به ما اجازه میدن اونجا بمونیم تا روزی که بچه اصلا نخواد ما اونجا بمونیم یا دیگه اهمیتی نده ما بریم. ولی من رفتم یه جایی به من گفتن تو باید بچه تو بذاری بری، که من اگر این تنها مدرسه دنیا باشه بچه همو بی سواد بار میارم ولی اونجا نمیذارم بری. یعنی شما قرار نبوده که گوش به حرف اونا بدید. بعدم مسئله با وقت که این چیزا که با تمرین آزار و شکنجه که کسی حالش بهتر نمیشه. شما چند روز کی بردیتش، چند روز بردیتش، الان از شرایطتون کجا؟
من خدمتتون بگم که من اولش اسمشو ننوشتم، گفتم من تست میکنم و خیلی هم اصرار مصر بودم که من خواهم اونجا باشم. بعد اون خانم اتفاقا خیلی هم از مدارس معروفی هستش، اون خانم به من گفتش که ما اینجا خیلی چیز هستیم و پروفشنالیم و میدونیم تو اگه اینجا بشینی این دیگه عادت میکنه که تو همیشه اینجا بشینی.
نه به این مدارس معروف بفرمایید که نه آگاهی علمی دارن نه آگاهی انسانی دارن، فقط بیزینسند یا یه دنیای خاص خودشون دارن که بسیاری از مدارس هم در دنیا هستن که فکر کنن سرباز کنن، فکر کنن برده سازن، فکر کنن برده درست کنن و دلشون هم به اینا خوشه. به همجاست که من با برخی از نظام‌های آموزشی دنیا سخت مخالفم، برای که اونا از انسان برده و بنده و بره و گرگ درست کنن، تو که در طول تاریخ درست کردن. اسمشون هم نمیخوام ببرید، ولی مسئله این است که فاجعه است که مدارسی خوشنامن به خاطر کارهای غلطی که میکنن. چرا؟ برای که در یه جامعه هستن که ما برای اینکه خودمون رو آزاد کنیم به راحتی میتونیم فریبشون رو بخوریم، که اونا میدونن چی کار دارن میکنن، در حالی که خیانته که یه بچه رو شما باش با این برخورد رفتار کنید، تمام شبکه ارتباطیش رو از بین ببرید. نمیگم بر بچه شما از بین رفته، احتمالش هست، قلابای ارتباطیش رو از بین ببرید. به جای اینکه پل بگذاره با آدما ارتباط داشته باشه، از وحشتش دیوار بکشه تا آخر عمرش، به هیچ کس نزدیک نشه، هیچ کس رو دوست نداشته باشه، اجازه نده کسی بهش دوست نزدیک بشه و دوستش داشته باشه، و اسم اینو بذاریم زندگی. یعنی یه بی‌حسی و بی‌احساسی بهش بدیم، درونم خوشه که می‌خوایم حالا بهش یاد بدیم A B یا A B C، می‌خوام هرگز یاد نگیره. یعنی ببینید
اینو خصوصا هستم، نه این پیش مامان من قشنگ میموند. البته مثلا یه سفری که رفته بودم ایران، من اصلا هر جا می‌رفتم اینو با خودم می‌بردم، هر مسافر هر چیز، این همطور همیشه پیش من بوده. اما خب مثلا بمونم یک ماه که من خونه مامانم بودم دیگه عادت کرده بود، قشنگ پیش مامانم میمون، حتی پیش کارگر مامانم میمون، اصلا گریه نمیکرد، خوشحال. و همینا رو واسه اون خانم گفتم ببین این بالاخره یه مدت طول میکشه با شما آشنا بشه، بعد یه احساس میده شما خوبین، پیش شما هم میمونه. بعد والا اون وقت میگفتش که شما هر یک ساعت یک بار بیاین یه سری بزنید. بعد من دیدم اصلا نمیتونم، اصلا من صدای اینو میشنیدم تا حالم دگرگون میشد. یه خلاصه نبردمش، بعد هی به من میگه نه این عادیه، همه بچه ها اینجوری، یعنی یک ماه اینا مثلا بعضیشون یک ماه که تازه بچه تو خوبه زود اداپت شده. ولی من خلاصه دیگه نبردمش و حالا هم توی نگرانم، میگم نکنه این یه چیزی مثل باکتن بوده، لازم بوده برای این، من این از این گرفتم نبردمش، ولی هم توی مونده باید چکار کنم.
شما تنها همین فرزندو داری؟
من بله هم یک جدا.
شما چند سالتونه؟
من 31 سالم.
شما دانشگاهی هم رفتید؟
بله بله.
خب اسم دانشگاه تو بدید، من جزء اون بمبارانا اونم بنویسم. با شنونده قبلی شما قربونتون، آخر عزیز دل شما یه حد اقلی از یه ذره آگاهی رو برای بچه با داشته باشید. حالا نگران شدید این واکسن بوده برای بچه؟
من همه من میگه عادی، مثلا با مادرم که صحبت کنم میگه اولش همین جوری انگریه میکنم.
ببخشید سرکار خانم، اولا یک، من نمیدونم شما چقدر مادر صحبت کردی. دو، اون آدمی که در اینجا منافعی داره قراره به شما بگه که صلاح شما و صلاح تربیتی بچه‌تون چیه؟ رئیس بانک از دوز بپرسه که شما کی میخوای تشریف بیارید؟ آخه قربونتون، آخه من وقتی گفتم اون دانشگاه رو به من بگیر یه فکری من براش بکنم، بی خود نیست ما در ایران حرفی بود، یه حد اقلی میخواد شما یه کتاب یه جایی بردارید یه مقدماتی رو بگید. اصلا نگرانم شید این بچه رو تو خونه نگه دارید تا با آرامش امنیت برسه. نمیخوام به شما بگم شما وقتی رفتید یه ما ایران با همسرتون رفتید یا تنها رفتید؟
نه من با همسرم.
میدونید که اون کارم تو دو سال اول اشتباه، یعنی بچه‌ای که در نظم میگیره و قرار میگیره ما میبریم به همش میریزیم، یعنی اونا هم اشتباس عزیز، ضرورت داشته باشه میفهمم، ولی برای تفریح و نمایش و نشون دادن بچه و دلتنگی و اینا که نمیشه بچه ها رو فردا.
من ضرورت داشته اتفاقا من نوارای شما رو گوش دادم.
گوش داده بودی؟
بله میدونستم که با توجه به تو نوارای شما هم من فکرم این مثلا دو سالشه دیگه خوبه که من اینو بذارمش یک جا.
شما واقعا عرایز من شنیدی تو؟
بله
من. من این حرفا رو اونجا به خدا نگید اذیتم میکنه. یعنی من مثل دوستانی هستن که روی خط میان برخ از اوقات خیلی دیگه پرت و پلا میگن، بعد میگن کلاس های تو رو چند دفعه آمدیم. شما هم نگید اگر آدم نوار رو گوش میده، برای که من سر این موضوع
خدمتتون بگم، من بعدش که دوباره ریویو کردم و گوش کردم گفتم شاید شما منظورتون این بوده که من مثلا با این بچه مامیم میبرم اینو روزی مثلا دو سه ساعت در اجتماع قرار بدم.
دقیقاً من تنها اونجا بحثم است که اونجا میرید میمونید تا این بچه بتونه بفهمه بودن با دیگران، حضور مادر، اصلا اینا شرایط عادی زندگی، اصلا بره درست مثل بچه‌ای که ممکنه بره ببینه چهار تا بچه دیگران دنبال سگ میدونن با سگ بازی میکنن بره یاد بگیره. شما یه سگو بغل بچه رو وقتی که یه سگو میبینه بغلش کنید، برای تمام عمر از سگ میترسه، برخوردای اوله. من اونجا راجبه اون بوده، ولی یه محیط آموزش شما بذارید تو برید. برحال یه دفعه دیگه لطفاً اون تیکه رو مثلا مال تولد تا سه سالگی نگاش بکنید. ابداً هم بچه رو نبرید تا این بچه آروم بگیره. هیچ طور هم نمیشه، هیچ خبری نیست. دیدید که دانشگاه شما و دانشگاه دوست عزیز ما قبلاً هم تازه با دکتراش هم فایده‌ای نداشت، چرا سال به کلاس اول. یه ذره صبر کنید، یه دفعه دیگه هم نوارو بشنوید و مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با دوستان.
من یه سوال دیگه هم داشتم از شما. بعد این میگم بعد که من این کارو کردم، این بعد خدا رو بردم این دیکه، این شبا دیگه نمیخواد.
معلومه خانم دیگه وحشت
دیگه. من بعد از اون قطع کردم، ولی وقتی بردمش پیش دکترش گفت که این گوشش چک کرده و ممکنه به خاطر گوشش بوده.
به هر حال مسائل روانیش هم هست، شما به هر حال مواظب باشید. قرار نیست با شما باشه و تو رخت خواب شما باشه، ولی مواظبش باشید. مرسن فعلا نبریدش، یه دور دیگه اون نوار بگید، بعدم هر جا برید باش این شرط میدید که اینقدر میمونید تا بچه بگه مادر برو مامی برو، هر وقت برید و شما راحت بودین میره، برای بچه رو که آدم نمیذاره گریه کنه.
بعد به نظر شما روزی چند ساعت من باید
برم؟ شما اگر دو یا سه ساعت با دو ساعت شو کنید، دو ساعت با دو ساعت یا حد اکثر سه ساعت کافی است.
درست.
به هر حال مواظب خودت خواهش میکنم. تمام شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا می‌خواهید بچه دار شوید و نمی‌توانید؟ یک تلفن می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل‌گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70 تا 90 درصد از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند به به میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شهادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلک کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفر زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت، حراس و نگرانی و وسواس، همچنین افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، در حقیقت مثلث نکبت استراب، افسردگی و خشم، کنفرانسش رو از امشب در گلندل خواهم داشت در برند ویو کلکشن، واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد، ساعت 7 بعد از ظهر در گلندل. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از روز دوشنبه 12 فوریه در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس عشق و ازدواج، نگاهی به موضوع عشق، آمادگی برای ازدواج، ملاک‌های انتخاب همسر و بالاخره موضوع‌ها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، از روز پنجشنبه 15 فوریه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که به دلیل کم بودن وقت در سمینار آزادی چند موضوع ناتمام و ناگفته ماند، بنابراین روز یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس 5 ساعته‌ای خواهم داشت درباره خوشبختی، بینش و دانش و کنش ما، موضوع ازدواج و خانواده و ویژگی‌ها و صفات شخصیت خوشبخت رو در اونجا درباره سخن خواهم گفت. بنابراین یک شنبه 11 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن ورودی این کنفرانس $30 هست. و بالاخره یادآور میشم که اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیو برنامه‌های مختلف رو تهیه کنید، میتونید با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت یا تارنمای holakui.com holakouee تماس بگیرید و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، و چون ایام نوروز هم نزدیکه شاید هدیه مناسبی برای این دوستان باشه. به هر حال به وبسایت من لطفاً سری بزنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، با من.
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من ولی یه سوالی می‌خواستم بکنم، می‌ترسم دانشگاه منم خراب کنید.
والله بگید چند تا از دشمناتون برن اونجا که تو این بمباران حداقل اونا کشته بشه. البته بچه توش نباشه.
نه. به من می‌خواستم سوال کنم اگه ممکنه شما یه توضیح راجع به لاف اتراکشن بدین، به خیلی دارم خود نظر خودتونم بدونم.
راجع به لاف و چی؟
لا اف اتراکشن.
خب لا اف اتراکشن. آخه اینو در حد مسئله زن و مرد مطرح میکنید یا این قانون خلقت و طبیعت رو میگه؟
قانون خلقت و طبیعت.
ببینید بحثی که دربارش هست، لطفاً حتما خواهش می‌کنم، تمنم از کنم. پرسشی که فرمودید به جای اینکه مقدار پرسش شاید علمی باشه، بیشتر علمی فلسفی، البته میتونه وارد حریم نگاه مذهبی هم به ماجرا و موضوع باشه، و اون موضوع این هست که به هر حال اگر خلقت یک پدیده تصادفی نیست، که البته با توجه به آنچه که عقل ما حکم میکنه نمیتونه تصادفی باشه، برای اینکه تصادفی حادثه مجهول الهلت هست در زندگی عادی، ولی آنچه که به عنوان تصادف در بحث فلسفی حادثه بدون علته، و اصولا تصور نبودن سبب و علت و موجب
در حقیقت رد و نفی آن چیزی است که به اسم علم و عقل و واقعیت. بنابراین فقط کسی میتونه بگه دنیا به مفهوم حادثه بدون علت تصادفی است که حاضر باشه قبول بکنه با واقعیت و علم و عقل در جهانی که من و شما زندگی میکنیم کاری نداره و اونها رو میخواد کنار بگذاره. من نمیدونم وقت چگونه بحثی رو اصلا میتونیم داشته باشیم یا سخنی رو، چون معمولا یه سوء تفاهمی در این زمینه است که بکنیم چون یه چیزی که تصادفی است یا مخالف و موافق میلمونه یا پیش بینی نکردیم یا علتش برای ما مجهوله، مثل تصادف دو تا اتومبیل، بکنیم جهان تصادفی یعنی اینجوری. و ماجرای بیگ بنگ و اینا هم به نظر من یه کسانی که متوجه عمق مسئله تصادفی نبودن رو بیخودی به گونه‌ای مطرح کردن که ارتباطی با این موضوع نداره. حالا اون بحث دیگری است. بنابراین به این دلیل عرض کردم که مهم این است که از کجا می‌خواید بحث رو شروع کنیم. اما اگر بپذیریم که جهان تصادفی نیست، ناچار شما بعد برش یه علتی و جهتی و هدفی رو مشخص کنید. اگر یه نگاهی این چنین به دنیا بکنیم، به نظر میرسه که در همه زمینه‌ها اون چیزی که فرمودید قاعده جلب و جذب و اترکشنه. یعنی آنچه که جاذبه هست به یک اعتبار همین معناست و اصولا همیشه حرکت یه چیزیست به سمت چیز دیگه یا جای دیگه، حتی در مکان هم اگر باشه. اما وقتی که بحث رو در خصوص انسان میکنیم، میشه موضوع رو یه جور دیگه دید که آنچه که اسمش حیات یا زندگیه از چیزی به اسم تولید مثل یا تکثیر به دست میاد و الا هر چیزی که به وجود میاد نابود میشد و تمام میشد. چرا ما موندیم؟ به خاطر اینکه در آغاز احتمالاً موجودات یا ای بسا انسان، بنده نمیدونم، وارد اون بحث نمیخوام بشم، تکثیر میشدن، ولی بعدن به جای تکثیر که یک به دو و سه و چهار تبدیل بشه یا یک از خودش یک رو یا دو از خودش سه رو به وجود بیاره، اتفاقی که افتاده این است که از ترکیب دوتا موجود موجود سومی به وجود آمده. بنابراین دوتا مسئله رو میشه دید. یکی یه نیروی اصلی و اساسی در خلقت یا حداقل در طبیعت که در قواعد ژنتیک هم هست و اون این است که جنس نر و ماده یا مذکر و مؤنث به سمت هم کشیده و کشانده میشن و درست مانند قواعد دیگر خلقت که قاعده جذب و جاذبه هست، این وجود داره. و بعد از اون هم یه تمایلی برای به وجود آوردن یه چیزی که البته امید این است بهتر و برتر از خودشون باشن وجود داره. پس بنابراین مطلب دیگری که اینجا وجود داره این است که یه قاعده دیگری هم در اینجا حاکمه. و بعد میبینیم که کودک انسانی وقتی به این دنیا میاد، کوشش اولیش ایجاد ارتباط، یعنی این ارتباط حتی به صورت مصنوعی و بدونی که متوجه باشه، به صورت یه پدیده حتی انعکاسی یعنی ریفلکشنری، نه حتی برخی از وقت ریاکشنری یا واکنشی هست، که حتی کودکی که معنایی نداره دیگران براش یا حتی به درستی اونا رو نمیبینه یا حس و احساسی راجع به اونا نداره، لبخند میزنه و از در نتیجه اونا رو به سمت خودش جذب میکنه. حتی گریه‌ای که هست نوع پیام ایجاد ارتباطه که کودک از آغاز اون رو داره. و یا به هر حال هر چی رو که بگیره، مثلا دستتون رو به یه نوزاد بدید میگیره، هنوز بدونی که هیچ معنایی براش داشته باشه. و باز به همین جهت است که توان اینو داره که از شیشه شیر یا سینه مادرش آنچه رو که مایه حیات و زندگیش هست رو بگیره. اینا نشون دهنده این است که ماجرای ارتباط انسانی به نظر میرسه که به عنوان یه قانون و یه پایه و اساس خلقت و طبیعت و نمیشه اونو نادیده گرفتش. در نتیجه ما قرار هست که یه چنین رابطه‌ای رو درست مانند هر چیز دیگری که ازش بهترین رو میسازیم و رو بهش هنر رو و زیبایی رو اضافه میکنیم تا بتونه معنای دیگری که سیراب کردن حال و حس و خواسته ما هست و داشته باشه، اون رو باید به صورت لطیف و ظریفش در آورد. حتی به نظر من فروید در این زمینه نظر درستی داشت که آنچه که اسمش عشق هست در حقیقت نوعی والایش یا تسعید و انسانی اخلاقی کردن همون تمایل جسمی و جنسی هست که به این صورت خودشو متبلور میکنه. بنابراین من اون چیزی که میفهمم در این چارچوب. اما این که این قانون رو یه مقدار وسیع تر کنیم و بگیم که در حقیقت هستی مانند اقیانوسه و ما مانند قطره‌های دریا هستیم که در حالی که قطره ایم و میتونیم ادعای دریا رو داشته باشیم چون دریا جز ما نیست، ولی میتونیم متفاوت باشیم از دریا و بعدم میتونیم دریا رو کل هستی بگیریم و بنابراین خودمون رو به اونجا متعلق ببینیم. نتیجتاً در حالی که به سمت هم کشیده و کشانده میشیم، به نوعی هم یکدیگر هستیم یا منی هستیم که ما هستیم. البته در این باره برخی از اوقات صحبت‌های مقدار فراتر از اون چیزی میره که بعداً در عمل و در نظر بتونه انسان چه عملی پیادش کنه چه نظری پیش بره، برای اینکه با خودش میتونه توهمات و تصوراتی هم داشته باشه که برخی از اوقات در افکار عقایل کسانی که الانم نظریاتشون به دلایل بسیار بازار خوب پیدا کرده شما میبینید که برخی از اوقات بسیار غیر واقعی و حتی به نظر من فریبکارانه است. ولی اون چی که میتونم خدمتون عرض کنم این است که من و شما باید به سمت هم و به سمت یکدیگر بریم. چه بهتر که اون رو با آزادیمون، با آگاهیمون و با انتخاب درستمون انجام بدیم. و اینو در همه زمینه‌های زندگی میشه دید، مخصوصا وقتی که این آزادی انتخاب رو داریم. ولی این آزادی بعد از اون که به دست آمد مبتنی به آگاهی است، همان گونه که در داستان خلقت هم آمده خدا به انسان آزادی رو داد، ولی درختی رو که به او گفته بود اگر میخوای آزاد باشی نباید ازش استفاده کنی، ولی اگر از آزادی استفاده کردی او رو باید داشته باشی یا میوه او رو بخوری، آگاهی بود. یعنی آزادی موکول به رسیدن به آگاهی است، چون آزادی اصل است و اوله، ولی بدون آگاهی این آزادی میتونه برای ما زندان و گرفتاری باشه، همونطور که در صحبت‌های امروز هم شما میتونستید ببینید. به همین جاست که من فکر میکنم آنچه که اهمیت داره این است که من و شما اون رو به عنوان یه دلیلی یا بهانه‌ای برای دوستی و نزدیکی و ارتباط داشته باشیم و بی خود نیست که امروز تقریبا میدونیم که اون زمانی که در مسیر خدمت و محبت هستید هم خودتون ازش بهره میگیرید و هم به دیگران بهره رو میرسونید، و اون زمانی که در جهت خدمت نیستید بلکه خیانته و در جهت محبت نیستید بلکه دشمنیه، هر کاری بکنید در جهت عکس منافع و مصالح خودتون حرکت کردید و معلومه به دیگران هم میتونید آسیب بزنید. امیدوارم چون شنونده عزیز مدتی روی خط بودند و پرسیدند و رفتن تا حدودی پاسخی برای پرسششون باشه. اگر مطلب دیگری مورد نظرشون بود یا چیز دیگری می‌خواستن با کمال میل افتخار در خدمتشون هستم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر هولاکویی با من هست.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید خانم.
دکتر هولاکویی یه مقداری بک‌گراند میدم، یه مقدار راجع به اصولاً استرابی که ممکنه در تمام خواهر برادرای خانواده باشه. می‌خواستم ازتون از خدمتتون سوال داشتم. اولا چون وقتم کمه یه مقدار یه جزئی در مورد بک‌گراند خودمون خدمتتون عرض می‌کنم. ما 5 تا بچه هستیم که من بچه وسط هستم و اختلاف سنا بسیار زیاده. من خواهر و برادری دارم که 9 سال و 11 سال از خودم بزرگترن و دو تا خواهری دارم که 9 سال و 10 سال از خودم کوچکتر هستن. اصولا وقتی که نگاه میکنم به همگی ما، ما هممون یه مقدار زیادی حالت استراب، ناآرامی و اینها رو داریم. علت این که امروز خدمتتون زنگ میزنم اینه که خواهر کوچکترین خواهر من که بسیار دختر تحصیل کرده و خیلی در اصل نمیدونم به معنی خودم 32 ساله که امریکام گیفتد هستن ولی و بسیار دانشگاه خوبی رفتن اینجا، ولی هیچ زمانی از هر کاری که گرفتن رضایت نداشتن و یه خیلی حالت ناآرومی، یعنی یه دفعه مثلا زندگیشون رو به هم میزنن، یک بار ازدواج داشتن ولی مثلا یه بار یه دفعه تصمیم میگیرن که از یه محلی به یه محل دیگه برن، کار رو ول میکنن، هرچی دارن میفروشن و فلان و اینا.
نه به من بفهم، چون این بیش از مسئله استرابه. یعنی اگر حالا ازدواج یه مقدار مسئله آدم دیگری است که یه آدم میکنه اونقدر نقش نشه، وقتی بهشون میگید الان اینجا کار رو یا زندگی رو میفروشند و میرن، چرا داری میرید، به شما پاسخشون چیه یا توضیحشون چیه؟
والا مثلا فرض کنید یه کار میگیرن و یه دفعه از محیط کاری خیلی ناراحت میشن به خاطر اینکه یه مقدار زیادی مثلا اون عقاید انسانی و اینا توشونه، و یه دفعه مثلا ناراحت میشن از اینجا. ببخشین حالا من یه مقدارم بعضی از لغت‌ها رو فراموش کردم. یه مقدار از چیزایی که منصفانه نیست تو اجتماع، مثلا فرض کنین با یکی از کارمندا یه جور رفتار شده، یا مثلا رئیس زیاد منصفانه یه دفعه مثلا ناراحت میشن و ول میکنن.
نه اونو ولی ممکن آدم دست رفت کنین عزیز.
بله
چون اینجا یه ذره مهم هست برای که من یه شناختی ازشون پیدا کنم. این که یه کسی به یه کاری که شده ظالمانه است و بعدن یه رفتاری واکنشی پاسخی به اون شرایط بده عادیه، ولی اینکه رفتار غیر معقول داشته باشه نه. یعنی اینکه شما بگید بنده رفتم توی اداره رئیس منصفانه رفتار نکرد، اولا کی گفته که مردم دنیا منصفن که این دومیش باشه، ولی مثلا من اونجا کار نمیخوام بکنم، ولی اینکه یه دفعه همه چیز میشن از اون شهر برن یا از اون منطقه برن چه داره اون مؤسسه که
البته در تمام مدتشون در شمال کالیفرنیا بودن و الانم علت اینکه من خدمت شما زنگ میزنم برای اینکه به هر حال بعد از مدت‌های زیاد که احساس میکردن که ایشون درست میگن، چون میگم خیلی بسیار آدم باهوشی هستن و بسیار تحصیل کرده و اینها، که ایشون درست میگن، بالاخره قبول کردن که این ناآرومی شاید یک علت روانی داشته باشه.
خب آخه شما میتونید آدم منصفی باشید ولی میتونید آدم حساسی هم باشید. شما میتونید آدم منصفی باشید و دلتون هم بخواد به یه آدمی دست بدید، ولی اگر دستتون شکسته، خب وقتی اون آدم به شما دست میده شما فریادتون میره بالا، ولی این هیچ ارتباطی به ظالم بودن او منصف بودن شما نداره. ببینید حساسیت حواس خوبه ولی حساسیت احساس بده، چون حساسیت حواس یعنی من چشمم بهتر میبینه، گوشم بهتر میشنوه، حساسیت احساس یعنی من یه آدم آسیب پذیری هستم بدون پوست روانی و بنابراین حتی اگر شما با دستتونم حرکت بید بادش به من بخوره من اذیت میکنه و اون وقت هم هر چیزی برای من چند برابر چندین برابر میشه. این ماجرا تنها استراب نیست، ماجرای خشم و طلبکاریه، یعنی اونه که من یک کمی متوجه خودش کرده. بذارید شما یه ذره چون وقت کمی هم طوری که فرمودید داریم یه ذره فکر کنید که چگونه میتونید اگر پرسشی در ارتباط با ایشون دارید یه کمی توضیح بیشتری بدید، معرفیشون باشه، پیام‌ها رو بشنوید، من در خدمتتونم. خواهش می‌کنم. چرا که ارجمند با ما باشه.
میری جون توی سلام.
سوزی جون سلام، تازه چه خبر؟
چند روزی پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم این هنس، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک این هنس موهای زائد بدن رو بتونه درد و سری با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلا و ابدا، کلینیک این هنس با وجودی که دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
بگو ببینم این کلینیک این هنس کارهای زیبایی دیگه هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستای شرم شده رو سفت میکنه و چیرو چیرو کارم از بین میبره. در ضمن من اگر به کسی نگی یا بوتاکس و رستالینم زدم.
خب سوزی جون زود تلفنشو بده، یک سری به اونجا بزنم.
خب تلفنشو بنویس 818-345-6620 818-345-6600.
قربونت، خیلی ممنون.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لندروور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لندروور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لندروور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لندروور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لندروور در دنیا را در میان دیلرشیپ‌ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده‌های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
انسینو لندروور.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان بدون هیچ گونه هزینه شما را برای گرفتن وام یاری می‌دهد. 1-800-573-6379 داخلی 327.
شنوندگان گرامی به 6:00 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. ولی ایران بفرمایید.
بله خیلی ممنون دستور دادید.
خواهش میکنم.
همون که فرمودین، من فکر کنم یک خشم زیادی در ایشون وجود داره و هم خودشون به این نتیجه رسیدن. خشم هم به علت این بوده که درست قبل از انقلاب پدر ما فوت کرده، بعد ما هممون اینجا بودیم، ایشون با مادر ما اونجا بوده، دانشگاه ها بسته شده، بعد در حالی که هر موقع باز شده بهترین دانشگاه ها رو اونجا رفتن و بعد به امریکا اومدن، اینجا بهترین دانشگاه رو رفتن. یه مقدار در زمان تینیجری و تا الان یه مقدار صدم هایی خوردن و من به ایشون ساجست کردم که شما این نوارای دکتر هولاکویی و حتی از روی اینترنت نگاه کنین و خیلی الان یه مقدار قبول کردی که شاید بشه کمکی بهشون کرد و اینا سیدیای شما رو سفارش داده و گوش میده و اینا، و از من خواست که من خدمت شما زنگ بزنم ببینم آیا شما هیچ روانپزشکی که ایرانی باشه در شمال کالیفرنیا میتونین ایشون رو.
من دوستانی هستم در اونجا، ولی همطور که میدونی چون روی خط رادیو هرگز بنده
نه خدمت دفترتون هم من زنگ زدم،
بنابراین زنگ میزنن و بهتون میدن. اگر ظرف یک دور، من متاسفانه ظرف یک دو روز گذشته اینقدر سرم شلوغ بوده که چون میدین انسرینگ ماشین دفتر من یا تیپ هیچ کسی بهش دسترسی نداره جز خودم، باید فقط فرصت کنم که پیام ها رو بگیرم و بعد بدم به دفتر که تماس بگیرن. اگر یکی دو روز گذشته بود، اگر قبل بوده دادم و باید تلفن میکردند و آدرسی یا شمار تلفن دوستانی رو که اون منطقه هستن، چند نفری هستن بنده ازش خبر دارم، میداد بهشون میدادن. نمیدونم
از اون. ولی حالا سوالی که من در مورد کلن دارم، من خودم این استرابو به یه صورتی در همه ما میبینم.
بله.
مثلا من خودم الان 50 سالم هست و واقعا مثلا هر روز احساس میکنم که حالا مثالش شاید خیلی خنده دار بشه، شیر آب سماور داغ و توی سینم باز میکنم. و
نفهمم چجوری احساس میکنید؟
یعنی این حالتی که شما تو سینتون همیشه یه دلشوره فوق‌العاده شدید، البته انگزایتی از حرف و اینا که شما نفستون بگیره و این چیزا نیست، ولی اصولا صبح که بلند میشین با حالت مثلا دلشوره بلند شین، که همین خواهر منم همین حالت رو دارن، برادرم هم داشتن. اینو من تو تمام ما میبینم.
خب میتونه اولا زمینه ارسی داشته. ببینید شما فاصله سنی شما 5 نفر با هم نشون میده که دو تا مسئله، یکی خانواده چگونه به موضوع تولد و بچه و اینا برخورد کرد، و دوم توی همچه خانواده زندگی بسیار مشکله. برای که ایجاد هماهنگی بین بچه هایی که فاصله سنی زیادی دارن همیشه به هزینه همه تمام میشه، چون همه باید تحمل کنن و رنج بکشن تا اینکه بتونن یک کمی از اونچه که هست رو بگیرن. اون فاصله ها بوده. بعدم میدونید زمینه های استراب و افسردگی، که البته افسردگی خیلی بیشتر هست، مایه های ارثی داره. یعنی سیستمی است که اصولا تجزیه و تحلیلاش هر حادثه ای رو فاجعه میبینه و هر فردایی رو در حقیقت یک نوع ضرر و خطر، و صبح هم که بلند میشه با این مسائل روبرو میشه. ولی میدونیم جز بیماری هایی است، یا حداقل حالا بر اساس تعریفی جز 14 تا بیماری مهمی است که کاملا معالجه پذیره و انسان میتونه با ازش خلاص بشه. یعنی درست مثل میخی میمونه که 30 سال تو پای منه، همیشه رفتن منو، راه رفتن منو، ورزش کردن منو با ده ها و صدها مشکل روبرو کرده، اما میشه درش آورد و برای همیشه از شرش خلاص شد. و این اون کاریست که باید انجام بدن. و میدونید بسیاری از مردم متاسفانه به دلیل این آسیبا از طریق خشم و عصبانیت استراب رو چک و کنترل میکنن، و بنابراین میتونه اون واکنش های تنده ایشون هم همچنان مرتبط به مسئله استراب باشه. اما استراب ریشه بسیاری از گرفتاری هاست، یعنی سبب میشه که روابط من و شما همه گونه به هم بریزه و همه چیزهای خوب دنیا رو خراب کنیم و بد کنیم، هر چیز بدی رو هم بدتر کنیم. یعنی دنیایی که ضرر و خطری نداره همیشه به عنوان حادثه بدی که در اتفاق میفته رو
برای خودمون داشته باشیم. من همینقدر که فکر بکنم تصادف کردم یا عزیزی رو آسیب دید و اذیت شده دیدم، خب من اذیت میشم، حالا این چه واقعی باشه چه تخیلی. و وقتی که من به جای اینکه 6 ماه 6 سال بگذره یه دفعه به خاطر ناراحتی فرزندم یا مادرم اذیت بشم، هر روز صبح این فکرها رو تو ذهنم دارم، خب یه دفعه به جای یک بار تو 6 سال شده 2000 دفعه. و یه حادثه به جایی که یه دفعه اتفاق بیفته 2000 دفعه اتفاق بیفته، حتی دو دفعه بیفته میتونه به من آسیب بزنه، چه رسه به اینکه 2000 دفعه اتفاق بیفته. به هر حال
دوستو خلاصه عذر میخوام که حرفتون رو قطع کنم. مثلا در مورد خود من اصولا آدم فعالی هستم، نمیدونم به خاطر سن یا نه، ولی من همیشه مثلا در روز از روز قبل برنامه‌هایی که برای انجام بشه فردا تمام لیست دارم که چه کارهایی باید انجام بشه. و اصولا مثلا وقتی به ساعت 3 بعد از ظهر میرسه که موقعی که بچه‌های دو تا بچه تینیجر دارم میان منزل و منم باهاشون هستم که به برنامه شما هر روز گوش میدم، اگر چیزی تو این لیست تموم نشده باشه اون استرابی رو که صبح شروع شده با من ادامه داره تا فردا که مقدار زیادی چیزهای دیگه هم به اون لیست اضافه میشه، چون به هر حال مسئولیت زیاده، هم مسئولیت منزل.
نه ببینید، نه ببینید، من متوجه هستم ده. چون فرض بر اینه که روزی که شما با آگاهی پیش بینی میکنید و برنامه میریزید، هدف اینه که شما به آرامش برسید، یعنی بگید هر چیز سر جای خودشه. یعنی درست مثل این است که شما با 4 نفر از دوستان تصمیم گرفتید فردا شب برید یه رستوران و شما اونا رو مهمون کردید، بنابراین همینقدر که شما پول دارید یا مشکلی برای پول ندارید یا کردیت کارت دارید، شما دیگه نگران غذا که نیستید، شما میگید چه غذاتون رو میخورید. پس فرض برای یه آدمی مثل شما، وقتی من میفرمایید که من پیش بینی میکنم و پیشگیری میکنم و مینویسم و برنامه دارم، پیامی که من میدید من یه آدمی نیستم که با مسائل و مشکلات برخورد بکنم. شرط این که من یه آدم سالمی هستم این است که در این وضعیت دیگه احساس بدی نداشته باشم، و اگر احساس بدی دارم اون وقت موضوع چیز دیگه میشه. یعنی اون برنامه نویسی من و اینا نه از سر بهتر و بایدی است که برای زندگی، اون از سر ترس و وحشتی است که در زندگی منه. خب همینجاست که دیگه اون وقت من پیش بینی و پیشگیری نمی کنم و آمادگی فراهم نمی کنم، من نگران میشم. تفاوت آدم نگران با آدمی که پیش بینی پیشگیری میکنه و آمادگی پیدا میکنه این است که به فردا فکر کنه که من فردا باید این لباس رو بپوشم پس برم از خوشویی بگیرم. خیلی هم ساده. آدمی که استراب داره فکر کنه که فردا من بی لباسم، و بنابراین حالا اگرم پا میشه راه میفته خودشو به خوششویی میرسونه یا میخواد لباسش رو بگیره، با احساس بدی است که مثل آدمی مونه که فردا لباس نداشته باشه، و در نتیجه من در حالی که لباس دارم دارم رنج بی لباسی رو میکشم. در همه زمین ها همینه، و به همین جهت است که روزی که شما پیش بینی یا پیشگیری میکنید، برنامه ریزی میکنید، یه مسئله است. روزی که از شدت استراب شما مینویسید، اون موقع میتونه برسه به وسواس. یعنی حالا درباره این که من همه رو نوشتم یا ننوشتم و یکی از قلم افتاد یا نیفتاد فرقی نمی‌کنه، من به هر حال همیشه نگران هستم که یا ننوشته باشم یا نرسم یا نتونم یا یادم بره انجام بدم. پس بنابراین من همیشه با مشکل روبرو هستم، در حالی که این مشکل برای آدمی که مضطرب نیست ما یه دفعه اتفاق میفته چیزی یادش میره یا چیزی رو انجام نمیده، ولی شما تمام مدت دارید تنبیه میکنید خودتون رو، مجازات میکنید خودتون رو به خاطر اتفاقی که نیفتاده، کاری که نشده. درست مثل این که من وقتی بچه‌م نیاد فکر کنم تصادف کرده، خب من دارم رنج یه تصادف می‌بینم. حالا ممکنه به اون شدت نباشه، یه پنجمش، یه دهمش، یه سومش باشه، ولی وقتی 100 دفعه تکرار شد خب من از پا در میاره. بنابراین
یعنی هر روز تکرار شد. البته دکتر اولاسی من نمی‌دونستم، یه سوال دیگه هم که شما داشتم، دکتر داخلی من الان یک داروی برای همین استراب به من دادن که البته واقعا هیچ تأثیری نکرده. میخواستم
ببینم
آیا اصلا درسته که آدم
نه بدونی که به من بگید کی هست و چی هست و اینا، اونا میتونن یه تشخیص کلی بدن و معمولا هم هست، ولی ببینید این کار یه مقدار روان پزشکه به دو دلیل. یکی اینکه معلوم نیست تشخیص فقط همین باشه، چون خیلی از اوقات با علائم و نشانه ها نمیشه علت رو پیدا کرد، و دوم اینکه تنها داروه میتونه کافی نباشه، برای اینکه همیشه عرض کردم مثل این میمونه که شما از یه طرف هی 5 دلار پس انداز کنید ولی یکی 20 دلار خرج کنید. خب شما فقط دارید پس اندازی هم که داشتید از دست میدادید. شما که میتونید دل خوش کنید که من 5 دلار پس انداز کردم. مهم اینه که از این طرف که دارید دارو میخورید یا حتی تراپی میبینید، شرایطی رو به وجود بیارید که مجموعه دارو و تراپی فایدهش بیش از اون چیزی باشه که به دلیل سابقه شما دارید از دست میدید. اینا اون بالانسیست که باید داشت و به همین جهت که برخی از اوقات بهتر از به ویژه درباره مشکلاتی از این قبیل با یه روان پزشک صحبت کنیم که او هم با داروهای بیشتری هم با تنوع آگاهی بیشتری همراهه و بعدم معمولا مسئله رو از دید روانی و پزشکی میبینه تا فقط از دید پزشکی و احتمالا با توجه و عنایت به موضوع روانی، و در حالی که میتونه انتخاب و تصمیم درستی باشه که من بحثی در اون باره ندارم، ولی اون معمولا کافی نیست. از اون گذشته شما میتونید با شرایطی که به وجود آوردید، با خوردن دارو، به دلایلی که برخی از اوقات داروها در کوتاه مدت نوع دیگری عمل میکنه و از راه دیگری میره، درست مثل روزی که شما یه جای درد دارید پلو دکتر میرید، تازه دکتر برای که ببینه چقدر درد دارید بیشتر هم به شما درد وارد میکنه و کوتاه مدت میتونه اون انتظار ما رو برآورده نکنه. و خیلی از اوقات هم ماجرای دارو اگر من بدنم بهش پاسخ نده میتونه بیخاصیت باشه، یا به دلیل تأثیرات جنبی و جانبی یا بعضی از اوقات ایجاد حالات دیگری در من از یه راه دیگه‌ای به من آسیب بزنه. کسانی هستن که داروهای ضد افسردگی یا ضد استراب رو میخورن ولی یه نابسامانی‌های دیگری پیدا میکنن، و به همینجاست که چون معمولاً یه روان پزشک با تمام این احتمالات و تأثیرات جنبی و جانبی آشناتره، میتونه در مواقعی که ما یا به نتیجه نمیرسیم یا احتمالاً آسیب‌های حاشیه‌ای میبینیم او ما رو کمک بکنه. اینه که در حالی که مخالفتی من با اونچه که به شما گفتن ندارم، به هر حال در چارچوب کار پزشکیه، ولی به دلیل تخصص باید رفت سراغ روان پزشک. و در خصوص خواهر هم یه مقدار کمکشون کنید، مثلا ایشون به دلیل اگر اشتباه نکنم فرزند آخر بودنشون و بعدن به خاطر اینکه شماها نبودید و در نتیجه بار یه مقدار مسائل مربوط به پدر و مادر رو باید میکشیدن، ضمناً به هر حال به عنوان یه دختر تو محیط ایران و بعدم به عنوان یه کسی که دانشجو هستن تو محیط دانشگاهی و با توجه به نوع انتظارات و روابطی که اونجا وجود داره، اگر یه کمی آدم حساس باشه، درست مثل کسی است که به لباس و ایناش ظاهرش خیلی اهمیت بده، حالا فرض کنید که در یه جاده خاکی هم یا رانندگی کنه یا مجبور باشه در اونجا قدم بزنه، ایشون خب یه مقدارم اون ضرب آسیبا رو خوردن و بعدم پدر و مادری که یک کمی به نظر من رعایت یه اصولی رو نکردن و بچه هایی رو با این همه فاصله آوردن، معمولا تو زندگیشون هم رعایت یه اصول دیگری رو در رابطهشون با فرزندشون رو بقیه نمی کنن. و به همجرد از که خواهرتون هم به دلیل اینکه سنگ صبور خانواده و یه مقدار مسئولیتی داشتند و شماها هم نبودید یا بعضیاتون نبودید، به هر حال اذیت شدن. من پیشنهادم این است که تنها به شنیدن اون نوارها قناعت نکنن، به تو اون میتونه همونطور که عرض کردم سوال دقیق‌تر رو مطرح کنه، آگاهی بیشتری رو بده و بعدم با روان پزشک و روانشناسی که کار میکنن نتیجه بیشتر و بهتری بگیرن. ولی به هر حال زندگی با این همه حساسیت در دنیایی که در حالت عادی هم یه دی در مسیر به هم ریختن شرایط خوب ما هستند و ضرورت و دلیلی هم نداره، با این پوستای کم روانی یا نازک واقعا زندگی میتونه سخت و مشکل باشه. و برمجاست که ازشون صمیمانه بخواید که دنبال موضوع رو بگیرم. و این نکته آخرم عرض کنم، چون مخصوصا در این زمینه ها چون گفتید محیط علمی و دانشگاهی بودن، این برای من بسیار مهمه که افسردگی و استراب و موضوعی از این قبیل تا ریشه کن نشده نمیشه تمامش کرد. این درست مثل این است که شما تصمیم میگیرید از لس آنجلس به سان دیگو برید، 10 مایل برید، 20 مایل برید، 40 مایل برید، برگردید، بعدم بگید من 10000 مایل رفتم به سان دیگو نرسیدم، مهمش اینه که من اینقدر برم تا به سان دیگو برسم. یعنی این اون چیزی است که باید در ذهنشون شما بخواید که بکارن، که مطمئن باشن که این کار رو تا پایان ادامه میدن. این آگاهی اولیه کمک میکنه، ولی همونطور که اون همه تاکید کردم به دلیل معمولا راههای متفاوتی که خوشبختانه امروز برای معالجه بیماری مثل افسردگی و استراب وجود داره و شرشون رو یک بار و برای همیشه میکند و میشه کند، رو این حتما بهشون توصیه کنید که تعریف کنم. یک دقیقه فرصت دارم در خدمت.
بله. پس دوست هلافوی با این تجزیه و تحلیلی که شما فرمودین که این هم ممکنه چیز ژنتیک باشه و هم به خاطر مسئله خانوادگی و اختلاف سن، این با تمام این احوال با دارو و روان درمانی اینا از بین میره؟
حتما، البته ژنتیک نیست، یعنی ارثی است، چون ببینید مفهوم ارث و ژنتیک با هم متفاوته. نه نه عیبی نداره، ولی میخوام بگم کاملا، یعنی اصلا اینا چیزی نیست که انسان از شرش خلاص نشه. اصلا ببینید اون مثال منو لطفا جدی بگیرید. میخی در پای شما هست یا خواهرتون یا بقیه اعضای خانواده، شما تمام عمرتون باش راه رفتید، یاد گرفتید چگونه باش کنار بیاد، ولی این راهی کنار آمدن نیست، در آوردن این میخ تنها راهی، و امروز 100% این امکان وجود داره که اگر همکاری کنید بتونید این میخ رو در بیارید و خودتون آزاد کنید. بیماری غیر قابل علاجی و یا غیر قابل کنترلی نیست. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم.
یک دنیا وقتتون متشکرم.
خواهش می‌کنم. تمنام کنم. شنگر اجمن، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
اطلاعیه دفتر خدماتی مهوش مازگانی، دفتر شمال کالیفرنیا، تحت نظر نازنین مازگانی آغاز به کار کرد. تلفن شمال کالیفرنیا 925-944-9008 925-944-9008.
دادگاه رسمی.
Half the people in America are lawyers and the rest being sued. The fact is, the more you are sued or sue others, the better American you are.
خب بله، نیمی از آمریکایی‌ها وکیلن و نیمه دیگه سو میشن.
A comedy satire play, concert in court, Sue Bazaar.
اثری از روی دبیبی، نمایشی متفاوت با آنچه تا کنون دیده اید. سو بازار، 18 فوریه، هفت شب در الکس تیاتر.
3 hours comedy and concert in Alex Theater, February 18th at 7 p.m.
بله، 3 ساعت تفریح و سرگرمی در الکس تیاتر گلندل. فروش بلیت در ولی چیو مارکت، وسود میوزیک باکس و گیشه الکس تیاتر گلندل. تلفن اطلاعات 310-486-6915 310-486-6915. سو بازار.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
دو
داشتن آمادگی قبلی بهترین راه رویارویی با حوادث و سوانه است. آشنایی با برنامه‌های اداره خدمات اضطراری شما و همسایگانتان را در این گونه مواقع محافظت می‌کند. در ماه فوریه خود را با خطرات احتمالی ناشی از زمین لغزه و لغزش گل‌ولای آشنا کنید. مجموعه‌ای از اسناد مهم و اشیای ضروری را در دسترس قرار دهید تا در صورت الزام به تخلیه محل سکونت با خود به همراه ببرید. در هنگام بارندگی به علائم هشدار دهنده زمین لغزه مانند کج شدن درختان، برآمدگی خاک و یا ایجاد شکاف‌های تازه در دامنه تپه‌ها توجه داشته باشید و در همه حال سلامت و امنیت خود و خانواده خود را در درجه اول اولویت قرار دهید. برای آگاهی از احتمال زمین لغزه در محل سکونت خود با تلفن 213-974-1166 تماس بگیرید و یا از تارنمای www.espfocus.org دیدن کنید.